صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
گزیده تاریخ بیهقی، نویسنده ابوالفضل بیهقی، به انتخاب و روایت دکتر رشید کاکاوند، تنظیم برای رادیو فاطمه منشیپور، تهیه کننده مهدی شیبانی زاده. تولید پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
نامه هشم تگیناباد به مسعود غزنوی آغاز می‌کنیم خوانش متن تاریخ بیهقی رو. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگانی خداوند عالم، سلطان اعظم، ولی النعم، دراز باد در بزرگی و دولت و پادشاهی و نصرت و رسیدن به امانی و نهمت در دنیا و آخرت. نوشتند بندگان از تگیناباد روز دوشنبه سوم شوال از احوال لشکر منصور که امروز اینجا مقیمند، بران جمله که پس از این چون فرمان عالی در رسد فوج فوج قصد خدمت درگاه عالی خداوند عالم سلطان بزرگ ولی النعم اطال الله و بقاءه و نصر لواءه کنند که عوائق و موانع بر افتاد و زائل گشت و کارها یک رویه شد و مستقیم و دلها بر طاعت است و نیتها درست. و الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی رسوله محمد و آله اجمعین. و قضای ایزد عز و جل چنان رود که وی خواهد و گوید و فرماید، نه چنان که مراد آدمی در آن باشد که به فرمان وی است سبحانه و تعالی. گردش اقدار و حکم او راست در راندن محنت و منحت و نمودن انواع کامکاری و قدرت، و در هر چه کند عدل است. و ملک روی زمین از فضل وی رسد از این بدان و از آن بدین، الی ان یرث الله الارضه و من علیها و هو خیر الوارثین. و امیر ابو احمد ادام الله سلامته شاخی بود از اصل دولت امیر ماضی انار الله برهانه، هر کدام قوی تر و شکوف آبدارتر و برومندتر، که به هیچ حال خود فرا نستاند و همداستان نباشد اگر کسی از خدمتگاران خاندان و جز ایشان در وی سخنی ناهموار گویند، چه هر چه گویند به اصل بزرگ بازگردد. و چون در ازل رفته بود که مدتی بر سر ملک غزنین و خراسان و هندوستان نشیند که جایگاه امیران پدر و جدش بود رحمت الله علیه ما، ناچار بباید نشست و آن تخت بیاراست و آن روز مستحق آن بود و ناچار فرمانها داد در هر بابی چنان که پادشاهان دهند، و حاضرانی که بودند از هر دستی برتر و فروتر آن فرمانها را به طاعت و انقیاد پیش رفتند و شروط فرمان برداری اندران نگاه داشتند. چون مدت ویسه پری شد و خدای عز و جل شاخ بزرگ را از اصل ملک که ولی عهد به حقیقت بود به بندگان ارزانی داشت و سایه بر مملکت افکند که خلیفت بود و خلیفت خلیفت مصطفی علیه السلام، امروز ناچار سوی حق شتافتند و طاعت او را فریضه تر داشتند. و امروز که نامه تمام بندگان بدو مورخ است، بر حکم فرمان عالی برفتند که در ملطفه ها به خط عالی بود و امیر محمد را به قلعه کوهتیز موقوف کردند. سپس آنکه همه لشکر در سلاح صف کشیده بودند، از نزدیک سرای پرده تا دور جای صحرا و بسیار سخن و مناظره رفت و وی گفت او را به گوزگانان باز باید فرستاد، با کسان و یا با خیشتن به درگاه عالی برد و آخر بران قرار گرفت که به قلعه موقوف باشد با قوم خیش و ندیمان و اتباع ایشان از خدمتگاران تا فرمان عالی بر چه جمله رسد به باب وی. و بنده بکتگین حاجب با خیل خیش و 500 سوار خیاره در پای قلعت است، در شارستان رتبیل فرود آمده نگاه داشت قلعه را، تا چون بندگان غایب شوند از اینجا و روی به درگاه عالی آرند خللی نیفتد، و این دو بنده را اختیار کردند در جمله اعیان تا حالها را چون از ایشان پرسیده آید شرح کنند. سزد از نظر و عاطفت خداوند عالم سلطان بزرگ ادام الله سلطانهو که آنچه به اول رفت از بندگان تجاوز فرماید، که اگر در آن وقت سکون را کاری پیوستند و اختیار کردند و در آن فرمانی از آن خداوند ماضی رضی الله عنه نگاه داشتند، اکنون که خداوندی حق‌تر پیدا آمد و فرمان وی رسید، آنچه از شرایط بندگی و فرمان برداری واجب کرد به تمامی به جا آوردند و منتظر جواب این خدمتند که به زودی باز رسد، که در باب امیر ابو احمد و دیگر ابواب چه باید کرد تا بر حسب آن کار کنند. و مبشران مسرع از خیلتاشان سوی غزنین فرستادند و از این حالها که به رفت و آمدن رایت عالی نصره الله به هرات به طالع سعد آگاهی دادند تا ملکه سیده والده و دیگر بندگان شادمانه شوند و سکونی تمام گیرند و این بشارت را به سند و هند رسانند تا در اطراف آن ولایت خللی نیفتد به اذن الله عز ذکره.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم،
مذاکره صلح با اعیان ری. دیگر روز فوجی قوی از اعیان بیرون آمدند، علویان و قضات و ائمه و فقها و بزرگان و بسیار مردم عامه و از هر دستی اتباع ایشان. و امیر رضی الله عنه فرموده بود تا کوکبه‌ای و تکلفی ساخته بودند سخت عظیم و بسیار غلام بر در خیمه ایستاده و سوار و پیاده بسیار در صحرا در سلاح غرق. و بار دادند و اعیان و بزرگان لشکر در پیش او بنشستند و دیگران بایستادند و پس اعیان ری را پیش آوردند، تنی 50 و 60 از محتشمتر. و امیر اشارت کرد تا همگان را بنشاندند دورتر و پس سخن بگشاد. و چون این پادشاه در سخن آمدی، جهانیان بایستی که در نظاره بودندی که دور پاشیدی و شکر شکستی. و بیاید در این تاریخ سخنان وی چه آن که گفته و چه نبشته تا مقرر گردد خوانندگان را که نبرگزاف است حدیث پادشاهان. پس اعیان را گفت سیرت ما تا این غایت بر چه جمله است؟ شرم مدارید و راست بگویید و محابا مکنید. گفتند زندگانی خداوند دراز باد تا از بلا و ستم دیلمان رسته ایم و نام این دولت بزرگ که همیشه باد بر ما نشسته است، در خواب امن قنوده ایم و شب و روز دست به دعا برداشته که ایزد عز ذکره سایه رحمت و عدل خداوند را از ما دور نکند. چه اکنون خوش می خوریم و خوش می خسبیم و بر جان و مال و حرم و ضیاع و املاک ایمنیم که به روزگار دیلمان نبودیم. امیر گفت ما رفتنیم که شغلی بزرگ در پیش داریم و اصل آن است و نامه ها رسیده است از اولیا و حشم که سلطان پدر ما رضی الله عنه گذشته شده است و گفتند که به زودی بباید آمد تا کار ملک را نظام داده آید که نخورد ولایتی است خراسان و هندوستان و سند و نیمروز و خارزم و به هیچ حال آن را مهمل فرو نتوان گذاشت که اصل است و چون از آن کارها فراغت یابیم تدبیر این نواحی به واجبی ساخته آید، چنان که یا فرزندی محتشم از فرزندان خیش فرستیم یا سالاری با نام و عدت و لشکری تمام ساخته و اکنون اینجا شحنه‌ای می‌گماریم و اندک مای مردم آزمایش را تا خود از شما چه اثر ظاهر شود. اگر طاعتی ببینیم بیریا و شبهت در برابر آن عدلی کنیم و نیکوداشتی که از آن تمامتر نباشد و پس اگر به خلاف آن باشد از ما دریافتن ببینید فراخور آن و نزدیک خدای عزوجل معذور باشیم که شما کرده باشید و ناحیت سپاهان و مردم آن جهانیان را عبرتی تمام است. باید که جوابی جزم قاطع دهید، نه اشوه و پیکار، چنان که بران اعتماد توان کرد. چون از این سخن فارغ شد، اعیان ری در یکدیگر نگریستند و چنان نمودند که دهشتی و حیرتی سخت بزرگ به دیشان راه نمود. و اشارت کردند سوی خطیب شهر. و مردی پیر و فاضل و اسن و جهانگشته بود. او بر پای خواست و گفت زندگانی ملک اسلام دراز باد. اینها در این مجلس بزرگ و این حشمت اسد گذشته از جواب عاجز شوند و محجم گردند. اگر رای عالی بیند فرمان دهد یکی را از معتمدان درگاه تا بیرون بنشیند و این بندگان آنجا روند که طاهر دبیر آنجا نشیند و جواب دهند. امیر گفت نیک آمد و اعیان ری را به خیمه بزرگ آوردند که طاهر دبیر آنجا می نشست و شغل همه بر وی می رفت که وی محتشمتر بود و طاهر بیامد بنشست و پیش وی آمدند این قوم و با یکدیگر نهاده بودند که چه پاسخ دهند. طاهر گفت سخن خداوند شنودید، جواب چیست؟ گفتند زندگانی خواجه عمید دراز باد. همه بندگان سخن بر یک فصل اتفاق کرده ایم و با خطیب بگفته و او آنچه از زبان ما بشنود با امیر بگوید. طاهر گفت نیکو دیده اید تا سخن دراز نشود. جواب چیست؟ خطیب گفت این اعیان و مقدمان گروهی هستند که هرچه ایشان گفتند و نهادند اگر دوبار هزار هزار درم در شهر و نواحیان باشد آن را فرمان بردار باشند و میگویند قریب 30 سال بود تا ایشان در دست دیلمان اسیر بودند و رسوم اسلام مدروس بود که کار ملک از چون فخرالدوله و صاحب اسماعیل عباد به زنی و پسری عاجز افتاد و دستها به خدای عز و جل برداشته تا ملک اسلام را محمود در دل افکند که اینجا آمد و ایشان را فریاد رسید و از جور و فساد قرامته و مفسدان برهانید. و آن عاجزان را که ما را نمی توانستند داشت برکند و از این ولایت دور افکند و ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط چون او خود به سعادت بازگشت و تا آن خداوند برفته است این خداوند هیچ نیاسود است و نمد اسبش خشک نشده است. جهان می گشاد و متقلبان و عاجزان را می برانداخت، چنان که اگر این حادثه بزرگ مرگ پدرش نیفتادی اکنون به بغداد رسیده بودی و دیگر عاجزان و نابکاران را برانداخته و رعایای آن نواحی را فریاد رسیده و همچنین حلاوت عدل بچشانیده. و تا این غایت که رایت وی به سپاهان بود، معلوم است که اینجا در شهر و نواحی ما حاجبی بود شهنه با سواری 200 و کسی را از بقایای مفسدان زهره نبود که بجنبیدی که اگر کسی قصد فسادی کردی و اینجا آمدی و شوکتش 1000 یا 2000 یا کمتر و بیشتر بودی تا 10000 البته جوانان و دلیران ما سلاح برداشتندی و به شهنه خداوندی پیوستندی تا شر آن مفسدان به پیروزی خدای عزوجل کفایت کردندی و اگر این خداوند تا مصر می رفتی ما را همین شغل می بودی. فرق نشناسیم میان این دو مسافت و اگر خداوند چون از شغلها که پیش دارد فارغ گشت و زود باشد که فارغ گردد چه پیش همت بزرگش خطر ندارد و چنان باشد که به سعادت اینجا باز آید و یا سالاری فرستد امروز بنده و فرمان بردارند آن روز بنده تر و فرمان بردارتر باشیم که این نعمت بزرگ را که یافته ایم تا جان در تن ماست زود زود از دست ندهیم و اگر امروز که نشاط رفتن کرده است تازیانه ای اینجا به پای کند او را فرمان بردار باشیم. سخن ما این است که بگفتیم. و خطیب روی به قوم کرد و گفت این فصل که من گفتم سخن شما هست؟ همگان گفتند هست، بلکه زیاده از اینیم در بندگی. طاهر گفت جزاکم الله خیرا، سخن نیکو گفتید و حق بزرگ رایی به جای آوردید. و برخاست نزدیک امیر رفت و این جواب باز گفت. امیر سخت شادمانه شد و گفت ای طاهر، چون سعادت آید همه کارها فراخور یکدیگر آید. سخت بخردوار جوابی است و این قوم مستحق همه نیکویی ها هستند. بگوی تا قاضی و رئیس و خطیب و نقیب علویان و سالار قاضیان را خلعتها راست کنند همکنون. از آن رئیس و نقیب علویان و قاضی زر و از آن دیگران زرندود و بپوشانند و پیش آر تا سخن ما بشنوند و پس با مرتبه داران از آن سوی شهر گسیلشان کن هرچه نیکوتر.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا www.iranseda.ir.
فصل سوم،
جنگ حسن بابویهی. و در این روزها نامه ها رسید از ری که چون رکاب عالی حرکت کرد، یکی از شاهنشاهیان با بسیار مردم دلنگیز قصد ری کردند تا به فساد مشغول شوند. و مقدم ایشان که از بقایای آل بویه بود، رسولی فرستاد سوی حسن سلیمان و او اعیان ری را گفت چه پاسخ باید داد و چه باید کرد. ایشان گفتند تو خاموش می باش که آن جواب ما را می باید داد. آن رسول را به شهر آوردند و 3 روز کار می ساختند و مردم فراز می آوردند. پس از روز 4 رسول را به صحرا آوردند و بر بالا بداشتند و حسن سلیمان با خیل خیش ساخته بیامد و بگذشت و بر اثر وی مردم شهر زیادت از 10000 مردم به سلاح تمام بیشتر پیاده از مردم شهر و نواحی نزدیکتر. و چون این قوم بگذشتند، اعیان ری رسول را گفتند بدیدی؟ و گفتند پادشاه ما سلطان مسعود ابن محمود است و او را و مردم او را فرمان برداریم. و خداوند تو را و هر کس که بی فرمان سلطان ما اینجا آید زوبین آب داده و شمشیر است. بازگرد و آنچه دیدی و شنیدی باز نمایی و خیانت مکن و بگوی که سلطان ما را از دست دیلمان بستد و اهل ری راحت در این روزگار دیدند که از ایشان برستند. رسول گفت همچنین بگویم و او را حقی گذاردند و او آنچه دیده بود رفت و شهر کرد. مشتی قوقا و مفسدان که جمع آمده بودند مقرور آل بویه را گفتند عامه را خطری نباشد. قصد باید کرد که ما تا دو سه روز ری را به دست تو دهیم. بوق بزدند و آهنگ ری کردند و حسن و سلیمان و عیان ری چون یافتند که مخالفان آمدند رفتند با آن مردم که گرد کرده بودند و مردم دیگر که می رسید در آن مدت که رسول آمده بود و بازگشته. چون به یک دیگر رسیدند و به شهر نزدیک بودند حسن سلیمان گفت این مشتی اوباشند که پیش آمدند از هر جایی فراز آمده. به یک ساعت از ایشان گورستانی توان کرد. نزدیک ایشان رسولی باید فرستاد و حجت گرفت تا اگر باز نگردند ما نزدیک خدای عزوجل معذور باشیم در خون ریختن ایشان. عیان ری خطیب را نامزد کردند و پیغام دادند سوی مغرور آل بویه و گفتند مکن و از خدای عزوجل بترس و در خون این مشتی قوقا که فراز آورده ای مشو و بازگرد که تو سلطان و راعی ما نیستی. از بحر بزرگزادگی تو که دستنگ شده ای و بر ما اقتراحی کنی تو را حقی گذاریم و از این گروهی بی سر که با توست بیمی نیست و این بدان میگوییم تا خونی ریخته نگردد و بقی را سوی تو افگندیم. خطیب برفت و این پیغام بداد. آن مغرور آل بویه و قوقا در جوشیدند و به یک بار غریو کردند و چون آتش از جای در آمدند تا جنگ کنند. خطیب بازگشت و گفت که ایشان جواب ما جنگ دادند. اکنون شما بهتر دانید. حسن سلیمان تعبیه‌ای کرد سخت نیکو و هر کس را به جای خیش بداشت و قومی را که کم سلاح‌تر بودند ساخته بداشت و افزون از 50,000 و 60,000 مرد از شهر به دروازه آمده بودند. حسن رئیس و اعیان را گفت کسان گماری تا خلق عامه را نگذارند تا از دروازه شهر بیرون آیند و فرمایی تا به جایگاه خیش می باشند تا من و این مردم که ساخته جنگ شدند پیش مخالفان رویم. رئیس و اعیان کسان گماشتند و این احتیاط بکردند و حسن متوکلن علی الله عز ذکره پیش کار رفت سخت آهسته و به ترتیب. پیادگان جنگی پوشیده در پیش سواران ایستاده و مخالفان نیز در آمدند و جنگی قوی به پای شد و چند بار آن مخاذیل نیرو کردند در حمله اما هیچ ترفی نیافتند که صف حسن سخت استوار بود. چون روز گرمتر شد و مخاذیل را تشنگی دریافت و مانده شدند نزدیک نماز پیشین حسن فرمود تا علامت بزرگ را پیشتر بردند و با سواران پخته گزیده حمله افگند به فیروزی و خیشتن را بر قلب ایشان زدند و علامت مغرور آل بویه را بسدند و ایشان را هزیمت کردند. هزیمتی هول و بویهی اسب تازی داشت خیاره با چند تن که نیکسبه بودند بجستند و اوباش پیاده در ماندند میان جویها و میان دره‌ها و حسن گفت دهید و حشمتی بزرگ افکنید به کشتن بسیار که کنید تا پس از این دندانها کند شود از ری و نیز نیایند. مردمان حسن رخش برگزاردند و کشتن گرفتند و مردم شهر نیز روی به بیرون آوردند و به زدن گرفتند، بسیار بکشتند و اسیر گرفتند. وقت نماز دیگر حسن منادی فرمود که دست از کشتن و گرفتن بکشید که بیگاه شد. دست بکشیدند و شب در آمد و قوم به شهر باز آمدند و بقیتی از هزیمتیان که هر جایی پنهان شده بودند چون شب آمد بگریختند. دیگر روز حسن گفت تا اسیران و سرها را بیاوردند. 8,800 سر و 1,200 تن اسیر بودند. مثال داد تا بران راه که آن مخاذیل آمده بودند سپایه ها برزدند و سرها را بران بنهادند و 120 دار بزدند و از آن اسیران و مفسدان که قوی تر بودند بردار کردند و حشمتی سخت بزرگ بیفتاد و باقی اسیران را رها کردند و گفتند بروید و آنچه دیدید باز گویید و هر کسی را که پس از این آرزوی دار است و سر به باد دادن بیاید. آن اسیران برفتند و مردم ری که زندگانی خداوند دراز باد به هر چه گفته بودند وفا کردند و از بندگی و دوستداری هیچ چیزی باقی نماندند و به فر دولت عالی اینجا حشمتی بزرگ بیفتاد، چنان که نیز هیچ مخالف قصد اینجا نکند. اگر رای عالی بیند، این اعیان را احمادی باشد، بدین چه کردند، تا در خدمت حریص‌تر گردند و انشاءالله تعالی. چون امیر مسعود قدس الله روحه بر این نام واقف گشت، سخت شادمانه شد و فرمود تا بوق و دهل زدند و مبشران را برگردانیدند و بسیار کرامت کردند و عیان نشابور به مصلا رفتند به شکر رسیدن امیر به نشابور و تازه شدن این فتح و بسیار قربانها کردند و صدقه دادند و هر روز امیر را بشارتی می بود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل چهارم،
بازداشت علی قریب. خبر رسید که حاجب بزرگ علی به اسفزار رسید با پیل و خزانه و لشکر هند و بنه ها. سخت شادمانه شدند و چنان شنودم که به هیچ گونه باور نداشته بودند که علی به هرات آید و معتمدان می فرستادند پذیره وی دمادم با هر یکی نوع لطفی و نوعی از نواخت و دلگرمی، و برادرش منگیترا که حاجب می نبشت و می گفت زودتر بباید آمد که کارها بر مراد است. و روز چهارشنبه سوم ماه ذوالقعده این سال در رسید، سخت پگاه با غلامی 20 و بنه و موکب از وی بر 5 و 6 فرسنگ و سخت تاریک بود. از راه به درگاه آمد و در دهلیز سرای پیشین عدنانی بنشست. و از این سرای گذشته سرای دیگر بود، سخت فراخ و نیکو، و گذشته از آن باغ‌ها و بناهای دیگر که امیر مسعود ساخته بود. و بودی که سلطان آنجا بودی و به سرای عدنانی آنجا بار دادی و بودی که بدان بناهای خیش بودی. علی چون به دهلیز بنشست، هر کسی که رسید او را چنان خدمت کردند که پادشاهان را کنند، که دلها و چشمها به حشمت این مرد آگنده بود و وی هر کسی را لطف می کرد و زهرخنده می زد و به هیچ روزگار من او را با خنده فراخ ندیدم الا همه تبسم، که صعب مردی بود و سخت فرو شده بود، چنان که گفتی می داند که چه خواهد بود. و روز شد و سلطان بار داد اندران بناهای از باغ عدنانی گذشته و علی و عیان از این در سرای این باغ در رفتند و خوارزم شاه و قوم دیگر از آن در که بر جانب شارستان است. و سلطان بر تخت بود اندران رواق که پیوسته است بدان خانه بهاری. و آلتونتاش را بنشاند بر دست راست تخت و امیر از دو دوله یوسف امرا برابر نشاند و عیان و محتشمان دولت نشسته و ایستاده. و حاجب بزرگ علی قریب پیش آمد و 3 جای زمین بوسه داد و سلطان دست برآورد و او را پیش تخت خواند و دست او را داد تا ببوسید. و وی عقدی گوهر سخت قیمتی پیش سلطان نهاد و 1000 دینار سپاهداری داشت از جهت وی نثار کرد. پس اشارت کرد سلطان او را سوی دست چپ. منگیتراک حاجب بازوی وی بگرفت و برابر خوارزمشاه آلتونتاش حاجب بزرگ زمین بوسه داد و بنشست و باز زمین بوسه داد. سلطان گفت خوش آمدی و در خدمت و در هوای ما رنج بسیار دیدی. گفت زندگانی خداوند دراز باد، همه تقصیر بوده است. اما چون بر لفظ عالی سخن بر این جمله رفت، بنده قوی دل و زنده گشت. آلتونتاش خوارزمشاه گفت خداوند دور دست افتاده بود و دیر می رسید و شغل بسیار داشت. محال بودی ولایتی بدان نامداری به دست آمده آسان فرو گذاشته آمدی. و ما بندگان را همه هوش و دل به خدمت وی بود تا امروز که سعادتان بیافتیم. و بنده علی رنج بسیار کشید تا خللی نیفتد و بنده هرچند دور بود. آنچه صلاح اندر آن بود می نوشت و امروز به حمد الله کارها یک رویه گشت. بی آنکه چشم زخمی افتاد و خداوند جوان است و بر جای پدر بنشست و مرادها حاصل گشت و روزگاری سخت دراز از جوانی و ملک برخورداری باشد. و هرچند بندگان شایسته بسیارند که در رسیدند و نیز در خواهند رسید. و نیز در خواهند رسیدن، اینجا پیری چند است فرسودی خدمت سلطان محمود. اگر رای عالی بیند ایشان را نگاه داشته آید و دشمن کام گردانیده نشود که پیرایه ملک پیران باشند. و بنده این نز بهر خود را میگوید که پیداست که بنده را مدت چند مانده است. نصیحتی است که میکند. هرچند که خداوند بزرگتر از آن است که او را به نصیحت بندگان حاجت آید. ولیکن تا زنده است، شرط بندگی را در گفتن چنین سخنان به جای بیاورد. سلطان گفت که سخن خوارزمشاه ما را برابر سخن پدر است، و آن به رضا بشنویم و نصیحت مشفقانی او را بپذیریم، و کدام وقت بوده است که او مصلحت جانب ما نگاه نداشته است، و آنچه در این روزگار کرد بر همه روشن است، و هیچ چیز از آنچه گفت و نبشت بر ما پوشیده نمانده است، و به حق آن رسیده آید. خوارزمشاه بر پای خواست و زمین بوسه داد و بازگشت هم از آن در که آمده بود و حاجب علی نیز برخواست که بازگردد. سلطان اشارت کرد که بباید نشست و قوم بازگشتند و سلطان با وی خالی کرد، چنان که آنجا منگیتراک حاجب بود و بوسهل زوزنی و طاهر دبیر و عراقی دبیر ایستاده و به در حاجب سرای ایستاده و سلاحداران گرد تخت و غلامی صد و ساقیان. سلطان حاجب بزرگ را گفت برادرم محمد را آنجا به کوهتیز بباید داشت یا جای دیگر، که اکنون بدین گرمی به درگاه آوردن روی ندارد و ما قصد بلخ داریم این زمستان. آنگاه وقت بهار چون به قزوین رسیدیم آنچه رای واجب کند در باب وی فرموده آید. علی گفت فرمان امروز خداوند را باشد و آنچه رای عالی بیند می فرماید. کوهتیز استوار است و حاجب بکتگین در پای قلعت منتظر فرمان است. گفت آن خورده که با کت خدایش حسن گسیل کرد سوی گوزگانان حال آن چیست؟ علی گفت زندگانی خداوند دراز باد. حسن آن را به قلعت شادیاخ رسانیده است و او مردی پخته و عاقبت نگر است. چیزی نکرده است که از عهده آن بیرون نتواند آمد. اگر رای عالی بیند، مگر ثواب باشد که معتمدی به تعجیل برود و آن خزانه را بیارد. گفت بسم الله، بازگرد و فرود آی تا بیاسایی که با تو تدبیر و شغل بسیار است. علی زمین بوسه داد و برخاست و هم از آن جانب باغ که آمده بود، راه کردند مرتبه داران و برفت. سلطان عبدوس را گفت، بر اثر حاجب برو و بگو که پیغامی دیگر است، یک ساعت در صفه‌ای که به ما نزدیک است بنشین. عبدوس برفت. سلطان طاهر دبیر را گفت حاجب را بگوی که لشکر را بیستگانی تا کدام وقت داده است و کدام کس ساخته تر باشد، که فوجی به مکران خواهم فرستاد تا عیسی مغرور را براندازند که آسیگونه شده است و بوالعسکر برادرش که مدتی است تا از وی گریخته آمده است و بر درگاه است به جای وی بنشانده آید. طاهر برفت و باز آمد و گفت حاجب بزرگ میگوید که بیستگانی لشکر تا آخر سال به تمامی داده آمده است و سخت ساختند. هیچ عذر نتوانند آورد و هر کس را که فرمان باشد برود. سلطان گفت سخت نیک آمده است. باید گفت حاجب را تا باز گردد. و منگیتراک حاجب زمین بوسه داد و گفت خداوند دستوری دهد که بنده علی امروز نزدیک بنده باشد و دیگر بندگان که باویند که بنده مثال داده است شوربایی ساختند. سلطان به تازه رویی گفت سخت ثواب آمد، اگر چیزی حاجت باشد خدمتکاران ما را بباید ساخت. منگیتراک دیگر باره زمین بوسه داد و به نشاط برفت. و کدام برادر علی را مهمان می داشت که علی را استوار کرده بودند و آن پیغام بر زبان طاهر به حدیث لشکر و مکران ریحون فی القفص بوده است. راست کرده بودند که چه باید کرد و قاضی سپاه سالار را فرموده که چون حاجب بزرگ پیش سلطان رسد، در وقت ساخته با سواری انبوه پذیره بنه او روی و همه پاک غارت کنی. و قاضی سپاه سالار رفته بود. منگیتراک حاجب چون بیرون آمد او را بگفتند، اینک حاجب بزرگ در صفه است. چون به صفه رسید، 30 غلام اندر آمدند و او را بگرفتند و قبا و کلاه و موزه از وی جدا کردند، چون که از آن برادرش کرده بودند و در خانه ای بردند که در پهلوی آن صفه بود. فراشان ایشان را به پشت برداشتند که با بند گران بودند و کان آخر العهد بهما. این است حال علی و روزگارش و قومش که به پایان آمد. و احمق کسی باشد که دل در این گیتی قدار فریفتگار بندد و نعمت و جاه و ولایت او را به هیچ چیز شمارد. خردمندان به دو فریفته نشود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل پنجم،
فرمان تازه درباره محمد. از استاد عبدالرحمن قوال شنودم که چون لشکر از تگیناباد سوی هرات رفتند، من و ماننده من که خدمتگاران امیر محمد بودیم، ماهی را مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی مانده و غارت شده و بی‌نوا گشته و دل نمی داد که از پای قلعه کوهتیز زاستر شویمی. و امید می داشتم که مگر سلطان مسعود او را بخواند سوی هرات و روشنایی پدیدار آید. و هر روزی بر حکم عادت به خدمت رفتیمی، من و یارانم، مطربان و قوالان و ندیمان پیر، و آنجا چیزی خوردیمی و نماز شام را بازگشتیمی، و حاجب بکتگین زیادت احتیاط پیش گرفت، ولیکن کسی را از ما از وی باز نداشت، و نیکوداشت‌ها هر روز به زیادت بود، چون که اگر به مثل شیر مرغ خواستی در وقت حاضر کردی، و امیر محمد رضی الله عنه نیز لختی خرسندتر گشت و در شراب خوردن آمد و پیوسته می‌خورد. یک روز بران خضراء بلندتر شراب می‌خوردی و ما در پیش او نشسته بودیم و مطربان می‌زدند. از دور گردی پیدا آمد. امیر گفت رضی الله عنه آن چه شاید بود؟ گفتند نتوانیم دانست. وی معتمدی را گفت به زیر رو و بتاز و نگاه کن تا آن گرد چیست؟ آن معتمد به شتاب برفت و پس به مدتی دراز باز آمد و چیزی در گوش امیر بگفت و امیر گفت الحمدلله و سخت تازه بیستاد و خرم گشت. چنان که ما جمله گمان بردیم که سخت بزرگ بشارتی است و روی پرسیدن نبود. چون نماز شام خواست رسید، ما بازگشتیم. مرا تنها پیش خواند و سخت نزدیکم داشت، چنان که به همه روزگار چنان نزدیک نداشته بود و گفت بوبکر دبیر به سلامت رفت سوی گرمسیر تا از راه کرمان به عراق و مکه رود. و دلم از جهت وی فارغ شد که به دست این بی‌حرمتان نیفتاد. خاص بوسهل زوزنی که به خون وی تشنه است. و آن گرد وی بود و به جمازه می رفت به شادکامی تمام. گفتم سپاس خدای را عزوجل که دل خداوند از وی فارغ گشت. گفت مرادی دیگر هست، اگر آن حاصل شود، هر چه به من رسیده است بر دلم خوش شود. بازگرد و این حدیث را پوشیده دار. من بازگشتم. و پس از آن به روزی چند مجمزی رسید از هرات نزدیک حاجب بکتگین نزدیک نماز شام و با امیر رضی الله عنه بگفتند و بونصر طبیب را که از جمله ندما بود نزدیک بکتگین فرستاد و پیغام داد که شنودم که از هرات مجمزی رسیده است. خبر چیست؟ بکتگین جواب داد که خیر است. سلطان مثال داده است در باب دیگر. چون روز ما آهنگ قلعه کردیم تا به خدمت رویم، کسان حاجب بکتگین گفتند که امروز بازگردید که شغلی فریضه است به امیر. فرمانی رسیده است به خیر و نیکویی تا آن را تمام کرده آید. آنگاه برادت می روید. ما را سخت دل مشغول شد و بازگشتیم سخت اندیشمند و غمناک. امیر محمد رضی الله عنه چون روزی دو برآمد دلش به جایها شد. کوتوال را گفته بود که از حاجب باید پرسید تا سبب چه بود که کسی نزدیک من نمی آید. کوتوال کس فرستاد و پرسید. حاجب کدخدای خیش تا نزدیک وی فرستاد و پیغام داد که مجمزی رسیده است از هرات با نامی سلطانی. فرمانی داده است در باب امیر به خوبی و نیکویی. و معتمدی از هرات نزدیک امیر می آید به چند پیغام فریضه، باشد که امروز در رسد. سبب این است که گفته شد تا دل مشغول داشته نیاید که جز خیر و خوبی نیست. امیر گفت رضی الله عنه سخت نیک آمد و لختی آرام گرفت، نه چنان که بایست. و نماز پیشین آن معتمد در رسید و او را احمد تهشدار گفتندی، از نزدیکان و خواستگان سلطان مسعود، و در وقت حاجب بکتگین او را به قلعه فرستاد. تا نماز شام بماند و باز به زیر آمد و پس از آن درست شد که پیغامهای نیکو بود از سلطان مسعود که ما را مقرر گشت آنچه رفته است و تدبیر هر کاری اینک به واجبی فرموده می آید. امیر برادر را دل قوی باید داشت و هیچ بدگمانی به خیشتن راه نباید داد که این زمستان به بلخ خواهیم بود و بهارگه چون به غزنین آییم تدبیر آوردن او بر مدارکه ساخته آید. چون به غزنین آییم تدبیر آوردن او بر مدارکه ساخته آید. باید که نسخت آنچه با کدخدایش به گوزگانان فرستاده است از خزانه بدین معتمد داده آید. و نیز آنچه از خزانه برداشتند به فرمان وی از زر نقد و جامه و جواهر و هر جایی بنهاده و با خیشتن دارد و در سرای حرم باشد به جمله به حاجب بکتگین سپرده شود تا به خزانه باز رسد. و نسخت آنچه به حاجب دهند بدین معتمد سپارد تا بر آن واقف شده آید. و امیر محمد رضی الله عنه نسختها بداد. و آنچه با وی بود و نزد سرپوشیدگان حرم بود از خزانه به حاجب سپرد و دو روز در آن روزگار شد تا از این فارغ شدند و هیچ کس را در این دو روز نزدیک امیر محمد به نگذاشتند. و روز سیوم حاجب برنشست و نزدیکتر قلعه رفت و پیل با مهد آنجا بردند و پیغام داد که فرمان چنان است که امیر را به قلعه مندیش برده آید که آنجا نیکو داشته تر باشد. و حاجب بیاید با لشکری که در پای قلعه مقیم است. که حاجب را با آن مردم که با وی است به مهمی باید رفت. امیر جلال الدوله محمد چون این بشنید بگریست و دانست که کار چیست. اگر خواست و اگر نخواست او را تنها از قلعه فرود آوردند و غریو از خانگیان او برآمد. امیر رضی الله عنه چون به زیر آمد آواز داد که حاجب را بگوی که فرمان چنان است که او را تنها برند. حاجب گفت نه، که همه قوم با وی خواهند رفت و فرزندان به جمله آمادند که زشت بود با وی ایشان را بردند. و من اینجایم تا همگان را به خوبی و نیکویی بر اثر وی بیارند، چنان که نماز دیگر را به سلامت نزدیک وی رسیده باشند. امیر را براندند و سواری 300 و کوتوال قلعه کوهتیز با پیاده 300 تمام سلاح با او و نشاندند حرمها را در اماریها و حاشیت را بر استران و خران و بسیار نامردمی رفت در معنی تفتیش و زشت گفتندی و جایان بود که علی حال فرزند محمود بود و سلطان مسعود چون بشنید نیز سخت ملامت کرد بگتگین را ولیکن بازجستی نبود و آن استاد سخن لیسی شاعر سخت نیکو گفته است در این معنی و علبیات کاروانی همی از ری به سوی دسکره شد آب پیش آمد و مردم همه برقنتره شد گله دزدان از دور بدیدن چون هر یکی زیشان گفتی که یکی قسوره شد آنچه دزدان را رای آمد بردند و شدند بود کسی نیز که با دزد همی یک سره شد رهروی بود در آن راه درم یافت بسی چون توانگر شد گویی سخنش نادره شد هر که پرسیدند او را همه این بود جواب کاروانی زده شد کار گروهی سره شد و نماز دیگر این قوم نزدیک امیر محمد رسیدند و چون ایشان را به جمله نزدیک خیش دید خدای را عز و جل سپاسداری کرد و حدیث سوزیان فراموش کرد و حاجب نیز در رسید و دورتر فرود آمد و احمد ارسلان را فرمود تا آنجا بند کردند و سوی غزنین بردند تا سرهنگ کوتوال بوعلی او را به مولتان فرستد، چنان که آنجا شهربند باشد و دیگر خدمتگاران او را گفتند چون ندیمان و مطربان کرد که از پس شغل خیش روید که فرمان نیست که از شما کسی نزدیک وی رود. عبدالرحمن قوال گفت دیگر روز پراکنده شدند و من و یارم دزدیده با وی برفتیم و ناصری و بغوی که دل یاری نمی داد چشم از وی برداشتند. و گفتم وفا را تا قلعت برویم و چون وی را آنجا رسانند بازگردیم. چون از جنگل آباد برداشتند و نزدیک گور والش رسیدند، از چپ راه قلعت مندیش از دور پیدا آمد. راه بتافتند و بر آن جانب رفتند و من و این آزاد مرد با ایشان می رفتیم تا پای قلعت. قلعه ای دیدیم سخت بلند و نردبان پایه های بی حد و اندازه، چنان که بسیار رنج رسیدی، تا کسی بر توانستی شد. امیر محمد از مهد به زیر آمد و بند داشت، با کفش و کلاه ساده و قبای دیبای لعل پوشیده، و ما وی را بدیدیم و ممکن نشد خدمتی یا اشارتی کردن، گریستن بر ما افتاد. کدام آب دیده که دجله و فراد، چنان که رود براندند ناصری و به قوی که با ما بودند و یکی بود از ندیمان این پادشاه و شعر و ترانه خوش گفتی. بگریست و پس به دیه نیکو گفت شعر. ای شاه چه بود این که تو را پیش آمد؟ دشمنت هم از پیرهن خیش آمد. از مهنتها مهنت تو بیش آمد. از ملک پدر بهر تو مندیش آمد. و دوتن سخت قوی بازوی او گرفتند و رفتن گرفت سخت به جهد و چند پایه که بر رفتی زمانی نیک بنشستی و بیاسودی. چون دور برفت و هنوز در چشم دیدار بود بنشست. از دور مجمزی پیدا شد از راه. امیر محمد او را بدید و نیز نرفت تا پرسد که مجمز به چه سبب آمده است و کسی را از آن خیش نزد بگتگین حاجب فرستاد. مجمز در رسید با نامه، نامه بود به خط سلطان مسعود به برادر. بگتگین حاجب آن را در ساعت بر بالا فرستاد. امیر رضی الله عنه بر آن پایه نشسته بود در راه و ما می دیدیم. چون نامه بخواند سجده کرد، پس برخاست و بر قلعه رفت و از چشم ناپیدا شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم،
قصه خیشخانه هرات. و از بیداری و حزم و احتیاط این پادشاه محتشم رضی الله عنه، یکی آن است که به روزگار جوانی که به هرات می بود و پنهان از پدر شراب می خورد، پوشیده از ریحان خادم فرود سرای خلوتها می کرد و مطربان می داشت مرد و زن که ایشان را از راه‌های نبهره نزدیک وی بردندی. در کوشک باغ عدنانی فرمود تا خانه‌ای برآوردند خواب قیدوله را، و آن را مزملها ساختند و خیشها آویختند، چنان که آب حوض روان شدی و به تلسم بر بام خانه شدی و در مزملها بگشتی و خیشها را تر کردی، و این خانه را از سقف تا به پای زمین صورت کردند، صورتهای الفیه، از انواع گرد آمدن مردان با زنان، همه برهنه، چنان که جمله آن کتاب را صورت و حکایت و سخن نقش کردند. و بیرون این صورتها نگاشتند فراخور این صورتها، و امیر به وقت قیلوله آنجا رفتی و خواب آنجا کردی، و جوانان را شرط است که چنین و مانند این بکنند، و امیر محمود هرچند مشرفی داشت که با این امیر فرزندش بودی پیوسته، تا بیرون بودی با ندیمان و انفاسش میشمردی و انها میکردی، مقرر بود که آن مشرف در خلوت جایها نرسیدی، پس پوشیده بر وی مشرفان داشت از مردم، چون غلام و فراش و پیرزنان و مطربان و جز ایشان، که برانچه واقف گشتندی باز نمودندی تا از احوال این فرزند هیچ چیز بر وی پوشیده نماندی، و پیوسته او را به نامه ها مالیدی و پندها می دادی که ولی عهدش بود و دانست که تخت ملک او را خواهد بود، و چنان که پدر وی بر وی جاسوسان داشت پوشیده، وی نیز بر پدر داشت هم از این طبقه که هر چه رفتی باز نمودندی، و یکی از ایشان نوشتگین خاص خادم بود که هیچ خدمتکار به امیر محمود از وی نزدیکتر نبود، و حره ختلی عمتش خود سوخته او بود. پس خبر این خانه به صورت الفیه سخت پوشیده به امیر محمود نبشتند و نشان بدادند که چون از سرای عدنانی بگذشته آید، باغی است بزرگ، بر دست راست این باغ حوضی است بزرگ، و بر کران حوض از چپ این خانه است، و شب و روز بر او دو قفل باشد زیر و زبر، و آن وقت گشایند که امیر مسعود به خواب آنجا رود، و کلیدها به دست خادمی است که او را بشارت گویند. و امیر محمود چون بر این حال واقف گشت، وقت قیلوله به خرگاه آمد و این سخن با نوشتگین خاص خادم بگفت، و مثال داد که فلان خیلتاش را که تازندهی بود از تازندگان که هم تا نداشت، بگوی تا ساخته آید که برای مهمی او را به جایی فرستاده آید، تا به زودی برود و حال این خانه بداند و نباید که هیچ کس بر این حال واقف گردد. نوشتگین گفت فرمان بردارم، و امیر بخفت و وی به وثاق خیش آمد و سواری از دیو سواران خیش نامزد کرد با سه اسب خیاره خیش، و با وی بنهاد که به شش روز و شش شب و نیم روز به هرات رود نزدیک امیر مسعود سخت پوشیده، و به خط خیش ملطفه ای نوشت به امیر مسعود و این حالها باز نمود و گفت پس از این سوار من خیلتاش سلطانی خواهد رسید تا آن خانه را ببیند، پس از رسیدن این سوار به یک روز و نیم، چنان که از کس باک ندارد و یک سر تا آن خانه می رود و قفلها بشکند. امیر این کار را سخت زود گیرد چنان که ثواب بیند. و آن دیو سوار اندر وقت تازان برفت. و پس کس فرستاد و آن خیلتاش را که فرمان بود بخواند. وی ساخته بیامد. امیر محمود میان دو نماز از خواب برخاست و نماز پیشین بکرد و فارغ شد. نوشتگین را بخواند و گفت خیلتاش آمد؟ گفت آمد، به وثاق نشسته است. گفت دویت و کاغذ بیار. نوشتگین بیاورد و امیر به خط خویش گشادنامه ای نوشت بر این جمله: بسم الله الرحمن الرحیم. محمود ابن سبکتگین را فرمان چنان است این خیلتاش را که به هرات به 8 روز رود. چون آنجا رسید یک سر تا سرای پسرم مسعود شود و از کس باک ندارد و شمشیر برکشد و هر کس که وی را از رفتن باز دارد گردن وی بزند و همچنان به سرای فرود رود و سوی پسرم ننگرد و از سرای عدنانی به باغ فرود رود و بر دست راست باغ حوزی است و بر کران آن خانه‌ای بر چپ. درون آن خانه رود و دیوارهای آن را نیکو نگاه کند تا بر چه جمله است و در آن خانه چه بیند و در وقت بازگردد، چنان که با کس سخن نگوید و به سوی غزنین بازگردد. و سبیل قتلغ‌تگین حاجب بهشتی آن است که بر این فرمان کار کند اگر جانش به کار است، و اگر محابایی کند جانش برفت و هر یاری که خیلتاش را بباید داد بدهد تا به موقع رضا باشد. به مشیت الله و آنهی و سلام. این نامه چون نوشته آمد خیلتاش را پیش بخواند و آن گشادنامه را مهر کرد و به وی داد و گفت: چنان باید که به 8 روز به هرات روی و چنین و چنان کنی و همه حالهای شرح کرده معلوم کنی و این حدیث را پوشیده داری. خیلتاش زمین بوسه داد و گفت: فرمان بردارم. و بازگشت. امیر نوشتگین خاصه را گفت: اسبی نیک رو از آخر خیلتاش را باید داد و 5000 درم. نوشتگین بیرون آمد و در دادن اسب و سیم و بهگزین کردن اسب روزگاری کشید و روز را می بسوخت تا نماز شام را راست کرده بودند و به خیلتاش دادند و وی برفت تازان. و آن دیو سوار نوشتگین چنان که با وی نهاده بود به هرات رسید و امیر مسعود بر ملطفه واقف گشت و مثال داد تا سوار را جایی فرود آوردند و در ساعت فرمود که تا گچگران را بخواندند و آن خانه سپید کردند و مهره زدند که گویی هرگز بر آن دیوارها نقش نبوده است و جامه افکندند و راست کردند و قفل برنهادند و کس ندانست که حال چیست. و بر اثر این دیو سوار خیلتاش در رسید روز 8 چاشگاه فراخ و امیر مسعود در صفه سرای عدنانی نشسته بود با ندیمان و حاجب قتلغ‌تگین بهشتی بر درگاه نشسته بود با دیگر حجاب و حشم و مرتبه داران و خیلتاش در رسید. از اسب فرود آمد و شمشیر برکشید و دبوس در کش گرفت و اسب بگذاشت. و در وقت قتلغ‌تگین بر پای خواست و گفت: چیست؟ خیلتاش پاسخ نداد و گشادنامه بدو داد و به سرای فرود رفت. قتلغ‌تگین گشادنامه را بخواند و به امیر مسعود داد و گفت: چه باید کرد؟ امیر گفت: هر فرمانی که هست به جای باید آورد. و هزاهز در سرای افتاد و خیلتاش می رفت تا به در آن خانه و دبوس در نهاد و هر دو قفل بشکست و در خانه باز کرد و در رفت. خانه دید سپید، پاکیزه، مهره زده و جامه افکنده. بیرون آمد و پیش امیر مسعود زمین بوسه داد و گفت: بندگان را از فرمان برداری چاره نیست و این بیادبی بنده به فرمان سلطان محمود کرد و فرمان چنان است که در ساعت که این خانه بریده باشم بازگردم. اکنون رفتم. امیر مسعود گفت: تو به وقت آمدی و فرمان خداوند سلطان پدر را به جای آوردی. اکنون به فرمان ما 1 روز بباش که باشد که به غلط نشان خانه داده باشند تا همه سرایهای خانه به تو نمایند. گفت: فرمان بردارم، هرچند بنده را این مثال ندادند. و امیر برنشست و به دو فرسنگی باقی است که بیلاب گویند، جایی حسین که وی را و قوم را آنجا جای بودی. و فرمود تا مردم سرایها جمله آنجا رفتند و خالی کردند و خرم و غلامان برفتند. و پس خیلتاش را قتلغ‌تگین بهشتی و مشرف و صاحب برید گرد همه سرایها برآوردند و یکی یک جای بدون نمودند تا جمله بدید و مقرر گشت که هیچ خانه نیست بر آن جمله که انها کرده بودند. پس نامه ها نوشتند بر صورت این حال و خیلتاش را 10000 درم دادند و بازگردانیدند و امیر مسعود رضی الله عنه به شهر باز آمد. و چون خیلتاش به غزنین در رسید و آنچه رفته بود به تمامی باز گفت و نامه ها نیز به خوانده آمد، امیر محمود گفت رحمت الله علیه: بر این فرزند من دروغ ها بسیار میگوید. و دیگر آن جستجوی ها فراموش.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم،
واقعه بوبکر حسیری. فقیه بوبکر حسیری را در این روزها نادره‌ای افتاد و خطایی بر دست وی رفت در مستی که بدان سبب خواجه بر وی دست یافت و انتقامی کشید و به مراد رسید و هرچند امیر پادشاهانه دریافت، در عاجل الحال آب این مرد ریخته شد و بیارم ناچار این حال را تا بران واقف شده آید. ولا مرد لقضاء الله عز و جل. چنان افتاد که حسیری با پسرش بلقاسم به باغ رفته بودند، به باغ خواجه علی میکائیل که نزدیک است و شراب بی اندازه خورده و شب آنجا مقام کرده و آنگاه صبوح کرده و صبوح ناپسندیده است و خردمندان کم کنند و تا میان دو نماز خورده و آنگاه برنشسته و خوران خوران به کوی عباد گذر کرده. چون نزدیک بازار عاشقان رسیدند، پدر در مهد استر با پسر سوار و غلامی 30 با ایشان از قضا را چاکری از خواص خواجه پیش آمدشان سوار و راه تنگ بود و زحمتی بزرگ از گذشتن مردم. حسیری را خیال بست چنان که مستان را بندد که این سوار چرا فرود نیامد و وی را خدمت نکرد. مر او را دشنام زشت داد. مرد گفت ای ندیم پادشاه، مرا به چه معنی دشنام می دهی؟ مرا هم خداوندیست بزرگتر از تو و هم مانند تو، و آن خداوند خواجه بزرگ است. حسیری خواجه را دشنام داد و گفت بگیرید این سگ را تا که را زهری آن باشد که این را فریاد رسد، و خواجه را قوی تر بر زبان آورد و غلامان حسیری در این مرد پریدندی و وی را قفایی چند سخت بزدند و وی را قفایی چند سخت قوی بزدند و قباش پاره شد و بلقاسم پسرش بانگ بر غلامان زد که هوشیار بود و سوی عاقبت نیکو نگاه کردی و سخت خردمند و خرد تمامش آن بود که امروز عاقبتی بدین خوبی یافته است و تا حج کرده است دست از خدمت بکشیده و زاویه اختیار کرده و به عبادت و خیر مشغول شده. باقی باد این مهتر و دوست نیک. و از این مرد بسیار عذر خواست و التماس کرد تا از این حدیث با خداوندش نگوید که وی عذر این فردا بخواهد و اگر یک قبا پاره شده است 3 باز دهد. و برفتند. مرد که بر ایستاد نیافت در خود فرو گذاشتی. چه چاکران بیستگانی خار را خود عادتان است که چون این کارها را بالا دهند و از عاقبت نیندیشند. و این حال روز پنجشنبه رفت 15 صفر. آمد تازان تا نزدیک خواجه احمد و حال باز گفت به 10-15 زیادت و سر و روی کوفته و قبای پاره کرده بنمود. و خواجه این را سخت خواهان بود که بهانه می جست بر حسیری تا وی را بمالد. که دانست که وقت نیک است و امیر به هیچ حال جانب وی را که دی خلعت وزارت داده امروز به حسیری بندهد و چون خاک یافت مراقه دانست کرد. و امیر دیگر روز به تماشای شکار خواست رفت بر جانب میخاران و سرای پرده و همه آلت مطبخ و شرابخانه و دیگر چیزها بیرون برده بودند. خواجه دیگر روز برننشست و رقعت نبشت به خط خیش به مهر و نزدیک بلگاتگین فرستاد و پیغام داد که اگر امیر پرسد که احمد چرا نیامد این رقعت به دست وی باید داد و اگر نپرسد هم بباید داد که مهم است و تأخیر بر ندارد. بلگاتگین گفت فرمان بردارم و میان ایشان سخت گرم بود. امیر بار نداد که برخاست نشست و علامت و چتر بیرون آورده بودند و غلامان سوار بسیار ایستاده و آواز آمد که ماده پیل مهد بیارند. بیاوردند و امیر در مهد بنشست و پیل براندند و همگان بزرگان پیاده ایستاده تا خدمت کنند. و چون پیدا آمد خدمت کردند. به در تارم رسیده بود. چون خواجه احمد را ندید گفت خواجه نیامده است؟ بونصر مشکان گفت روز آدینه بوده است و دانسته بوده است که خداوند رای شکار کرده است، مگر بدان سبب نیامده است. حاج بلگاتگین رقعه پیش داشت که خواجه شبگیر این رقعه فرستاده است و گفته است بنده را، و اگر خداوند پرسد و اگر نپرسد که احمد چرا نیامده است، رقعه بباید رسانید. امیر رقعه بستد و پیل را بداشتند و بخواند. نوشته بود که زندگانی خداوند دراز باد. بنده می گفت که از وی وزارت نیاید که نگذارند و هر کس بادی در سر گرفته است. و بنده برگ نداشت پیران سر که از محنتی بجسته و دیگر مکاشفت با خلق کند و جهانی را دشمن خیش گرداند. اما چون خداوند به لفظ عالی خیش امیدهای خوب کرد و شرطهای ملکانه رفت و بنده بعد فضل الله تعالی جان از خداوند بازیافته بود، فرمان عالی را ناچار پیش رفت. و هنوز 10 روز بر نیامده است که حسیری آب این کار پاک بریخت و وی در مهد از باغ می آمد دردی آشامیده و در بازار سعیدی معتمدی را از آن بنده ندر خلع به مشهد بسیار مردم غلامان را بفرمود تا بزدند زدنی سخت و قباش پاره کردند. و چون گفت چاکر احمدم 100,000 دشنام احمد را در میان جمع کرد. به هیچ حال بنده به درگاه نیاید و شغل وزارت نراند که استخفاف چنین قوم کشیدن دشوار است. اگر رای عالی بیند وی را عفو کرده آید تا به رباطی بنشیند یا به قلعتی که رای عالی بیند، و اگر عفو ارزانی ندارد حسیری را مالش فرماید، چنان که ضرر آن به سوزیان و به تن وی رسد که ستب شده است و او را و پسرش را مال بسیار می جهاند. و بنده از جهت پدر و پسر 300,000 دینار به خزانه مأمور رساند و این رقعه به خط بنده با بنده حجت است و سلام. امیر چون رقعه بخواند بنوشت و به غلامی خواسته داد که دویت دار بود. گفت نگاه دار و پیل براند و هر کس می گفت چه شاید بود و از پرده چه بیرون آید به صحرا. مثال داد تا سپاه سالار قاضی و اریارق سالار هندوستان و دیگر حشم بازگشتند که ایشان را فرمان نبود به شکار رفتن و با خاصگان می رفت. پس حاجب بزرگ بلگاتگین را به نزد پیل خواند و به ترکی با وی فصلی چند سخن بگفت و حاجب بازگشت. و امیر بونصر مشکان را بخواند. نقیبی بتاخت و وی به دیوان بود. گفت خداوند می بخواند. و وی برنشست و بتاخت و امیر رسید و لختی براند. فصلی چند سخن گفتند و امیر وی را بازگردانید و وی به دیوان باز نیامد و سوی خانه خواجه بزرگ احمد رفت و بونصر دیوانبان را باز فرستاد و مثال داد که دبیران را باز باید گشت و بازگشتیم و من بر اثر استادم برفتم تا خانه خواجه بزرگ رضی الله عنه. زحمتی دیدم و چندان مردم نظاره که آن را اندازه نبود. یکی مرد را گفتم که حال چیست؟ گفت بوبکر حسیری را و پسرش را خلیفه با جبه و موزه به خانه خواجه آورد و بیستانید و عقابین بردند. کس نمی داند که حال چیست و چندین محتشم به خدمت آمدند و سوار ایستادند که روز آدینه است و هیچ کس را بار ندادند مگر خواجه بونصر مشکان که آمد و فرود رفت. و من که بلفضلم از جای بشدم چون بشنیدم. که آن مهتر و مهترزاده را به جای من عیادی بسیار بود و فرود آمدم و درون میدان شدم و ببودم تا نزدیک چاشگاه فراخ. پس دویت و کاغذ آوردند و این مقدار شنیدم که بو عبدالله پارسی بر ملا گفت که خواجه بزرگ میگوید هرچند خداوند سلطان فرموده بود تا تو را و پسرت را هر یکی 1,000 عقابین بزنند، من بر تو رحمت کردم و چوب به تو بخشیدم. 500,000 دینار بباید داد و چوب باز خرید، وگرنه فرمان را به مسارعت پیش رفت. نباید که هم چوب خورید و هم مال بدهید. پدر و پسر گفتند فرمان برداریم به هرچه که فرماید، اما مسامحتی به ارزانی دارد که داند که ما را طاقت 1,000,000 آن نباشد. بو عبدالله بازگشت و می آمد و می شد تا بر 300,000 دینار قرار گرفت و بدین خط بدادند. و فرمان بیرون آمد که ایشان را به حرس باید برد و خلیفت شهر هر دو را به حرس برد و بازداشت و قوم بازگشت و استادم بونصر آنجا ماند به شراب و من به خانه خیش باز آمدم. پس از یک ساعت سنکوی وکیل در نزدیک من آمد و گفت خواجه بونصر من بنده را فرستاده است و پیغام داده که در خدمت خداوند سلطان رو تو که بوالفضلی و عرضه دار که بنده به فرمان رفتم نزدیک خواجه چنان که فرمان عالی بود. آبی بر آتش زدم تا حسیری و پسرش را نزدند و 300,000 دینار خطی بستدند و به حبس باز داشتند. و خواجه بزرگ از این چه خداوند فرمود و این نواخت تازه که ارزانی داشت، سخت تازه شد و شادکام و بنده را به شراب باز گرفت و خام بودی مساعدت ناکردن و سبب ناآمدن بنده این بود و فرستادن بنده بوالفضل تا بر بی‌ادبی و ناخیشتن شناسی نهاده نیاید. و من در ساعت برفتم، امیر را یافتم بر کران شهر اندر باقی فرود آمده و به نشاط و شراب مشغول شده و ندیمان نشسته و مطربان می زدند. با خود گفتم این پیغام بباید نوشت، اگر تمکین گفتار نیابم بخواند و غرض به حاصل شود. پس رقعتی نوشتم به شرح تمام و پیش شدم و امیر آواز داد که چیست؟ گفتم بنده بونصر پیغامی داده است و رقعه بنمودم. دواتدار را گفت بستان، بستد و به امیر داد. چون بخاند مرا پیش تخت روان خواندند و رقعت به من باز داد و پوشیده گفت نزدیک بونصر باز رو و او را بگوی که نیکو رفته است و احماد کردیم تو را بر این چه کردی و پس فردا چون ما بیاییم آنچه دیگر باید فرمود بفرماییم و نیک آوردی که نیامدی و با خواجه به شراب مساعدت کردی و من بازگشتم و نماز دیگر به شهر باز رسیدم و سنکوی را بخواندم و بر کاغذی نوشتم که بنده رفت و آن خدمت تمام کرد. و سنکوی آن را ببرد و به استادم داد و بر آن واقف گشت و تا نماز خفتن نزدیک خواجه بماند و سخت مست بازگشت. دیگر روز شبگیر مرا بخواند. رفتم. خالی نشسته بود. گفت چه کردی؟ آنچه رفته بود به تمامی با وی باز گفتم. گفت نیک رفته است. پس گفت این خواجه در کار آمد. بلیغ انتقام خواهد کشید و قوم را فرو خورد. اما این پادشاه بزرگ رایی حق شناس است. وی چون رقعت وزیر بخاند، ناچار دل او نگاه بایست داشت که راست نیامدی وزیری فرا کردن و در هفته‌ای بر وی چون این مزلتی رسد بران رضا دادن. پادشاهانه سیاستی نمود و حاجب بزرگ را فرمود که به درگاه رود و مثال دهد خلیفت را تا حسیری و پسرش را به سرای خواجه برند با جلاد و عقابین و هر یک را 1,000 عقابین بزنند تا پس از این هیچ کس را زهره نباشد که نام خواجه بر زبان آرد جز به نیکویی. و چون فرمانی بدین هولی داده بود، هرچند حسیری خطایی بزرگ کرده بود، نخواست که آب و جاه او به یک بارگی تباه شود و مرا به تعجیل کس آمد و بخواند. چون به سلطان رسیدم برملا گفت بر ما نخواستی به تماشا آمدی؟ گفتم سعادت بنده آن است که پیش خدمت خداوند باشد، ولیکن خداوند به وی چند نامه مهم فرمود به ری و آن نواهی. گفت نباید آمد و دبیر نوبتی باید فرستاد. بخندید و شکرستانی بود در همه حالها. گفت یاد دارم و مزاح می کردم. و گفت نکته چند دیگر است که در آن نامه ها می باید نوشت، به مشافهه خواستم که با تو گفته آید نه پیغام. و فرمود تا پیل بداشتند و پیلبان از گردن پیل فرود آمد و شاگردش و غلام خاصی که با سلطان بود در مهد خا خالی کرد و قوم دور شدند. من پیش مهد بایستادم. نخست رقعه خواجه با من باز راند و گفت حاجب رفت تا دل خواجه باز یابد و چنین مثال دادم که سیاست این واجب کرد از آن خطا که از حسیری رفت تا دل خواجه تباه نشود. اما حسیری را به نزدیک من آن حق هست که از ندیمان پدرم کس را نیست و در هوای من بسیار خاری دیده است و به هیچ حال من خواجه را دست آن نخواهم داد که چنین چاکران را فرو خورد به انتقام خویش. و اندازه به دست تو دادم، این چه گفتم با تو پوشیده دار و این حدیث اندر یاب، خواهی به فرمان ما و خواهی از دست خویش، چنان که علمی به دو نرسد و به پسرش که حاجب را به ترکی گفته ایم که ایشان را می ترساند و توقف می کند، چنان که تو در رسی و این آتش را فرو نشانی. گفتم بنده بدانست و آنچه واجب است در این باب کرده آید و به تعجیل بازگشتم. حالان بود که دیدی و حاجب را گفتم توقف باید کرد در فرمان عالی به جای آوردن چندان که من خواجه بزرگ را ببینم. حسیری را گفتم شرمت باد، مردی پیر، هر چند به یک چیز آب خود ببری و دوستان را دل مشغول کنی. جواب داد که نه وقت عتاب است، قضا کار کرده است، تدبیر تلافی باید کرد. پس مرا بار خواستند و در وقت بار دادند. در راه بلفتح بستی را دیدم، خلقانی پوشیده و مشگگکی در گردن و راه بر من بگرفت. گفت قریب 20 روز است تا در ستورگاه آب می کشم. شفاعتی بکنی که دانم که دل خواجه بزرگ خوش شده باشد و جز به زبان تو راست نیاید. او را گفتم به شغلی مهم می روم. چون آن راست شد در باب تو جهد کنم. امید دارم که مراد حاصل شود. و چون نزدیک خواجه رسیدم یافتم وی را سخت در تاب و خشم. خدمت کردم. سخت گرم بپرسید و گفت شنودم که با امیر برفتی، سبب بازگشتن چه بود؟ گفتم بازگردانید مرا بدان مهمات ری که بر خداوند پوشیده نیست و آن نامه ها فردا بتوان نوشت که چیزی از دست می نگردد. آمدم تا شرابی چند بخورم با خداوند بدین نواخت که امروز تازه شده است خداوند را از سلطان به حدیث حسیری. گفت سخت نیکو کردی و منت آن بداشتم، ولیکن البته نخواهم که شفاعت کنی که به هیچ حال قبول نکنم و غمناک شوی. بدیشان نمایند پهنای گلیم تا بیدار شوند از خواب. و روی به بو عبدالله پارسی کرد و گفت بر اقابه نکشیدند ایشان را؟ گفتم برکشند و فرمان خداوند بزرگ است. من از حاجب بزرگ درخواستم که چندان توقف باشد که من خداوند را ببینم. گفت بدیدی و شفاعت تو به نخواهم شنید و ناچار چوب زنند تا بیدار شوند. یا با عبدالله برو و هر دو را بگوی تا بر اقابه این کشند. گفتم اگر چاره نیست از زدن خلوتی باید تا نیکو دو فصل سخن گویم و توقفی در زخم ایشان. پس از آن فرمان خداوند را باشد. او عبدالله را آواز داد تا بازگشت و خالی کردند چنان که دو به دو بودیم. گفتم زندگانی خداوند دراز باد، در کارها غلو کردن ناستوده است و بزرگان گفتند العفو عند القدره و به غنیمت داشتند عفو چون توانستند که به انتقام مشغول شوند و ایزد عز ذکره قدرت به خداوند نموده بود، رحمت هم بنمود و از چنان مهنتی و حبسی خلاص ارزانی داشت. واجب چنان کند که به راستای هر کس که به روبدی کرده است نیکویی کرده آید تا خجلت و پشیمانی آن کس را باشد. و اخبار مأمون و ابراهیم پیش چشم و خاطر خداوند است. محال باشد که مرا که از این معانی سخن گویم که خرما به بصره برده باشم. و چون سلطان بزرگی کرد و دل و جاه خواجه نگاه داشت و این پیر را اینجا فرستاد و چون این مالشی فرمود، بباید دانست که بر دل او چه رنج آمد که این مرد را دوست دارد، به حکم آن که در هوای او از پدرش چه خاری ها دیده است و مقرر وی بوده است که خواجه نیز آن کند که مهتران و بزرگان کنند، وی را نیازارد و من بنده را آن خوشتر آید که دل سلطان نگاه دارد و این مرد را بفرماید تا باز دارند و نزنند و از وی و پسرش خط بستانند به نام خزانه مأمور. آنگاه حدیث آن مال با سلطان افکنده آید تا خود چه فرماید، که اغلب ظن من آن است که به دو بخشد. و اگر خواجه شفاعت آن کند که به دو بخشد، خوشتر آید تا منت هم از جانب وی باشد. و خداوند داند که مرا در چنین کارها غرضی نیست جز صلاح هر دو جانب نگاه داشتن. آنچه فراز آمد مرا به مقدار دانش خود باز نمودم و فرمان تو راست که عواقب این چنین کارها بهتر توانی دانست. چون خواجه از من این بشنود سراندر پیش افکند. زمانی اندیشید و دانست که این حدیث من از جایی میگویم که نه از آن مردم بود که این چنین چیزها بر وی پوشیده ماند. گفت چوب به تو بخشیدم، اما آنچه دارند پدر و پسر سلطان را باید داد. خدمت کردم و وی بو عبدالله پارسی را میفرستاد تا کار قرار گرفت و 300,000 دینار خط از حصیری بستدند و ایشان را به حرس بردند. و پس از آن نان خواست و شراب و مطربان و دست به کار بردیم. چون قدحی شراب بخوردیم گفتم زندگانی خداوند دراز باد، روزی مسعود است، حاجتی دیگر دارم. گفت بخواه که اجابت خوب یابی. گفتم بلفت را با مشک دیدم و سخت نازی با سطوربانی است و اگر میبایست که مالشی یابد یافت و خدمت دارد نزدیک خداوند سخت بسیار و سلطان او را شناخته است، نیکو می نگرد بر قانون امیر محمود، اگر بیند وی را نیز عفو کند. گفت کردم، بخوانندش. بخواندند و با آن جامه خلق پیش آمد و زمین بوسه داد و بایستاد. خواجه گفت از جاش خاییدن توبه کردی؟ گفت ای خداوند، مشک و سطورگاه مرا توبه آورد. خواجه بخندید و بفرمود تا وی را به گرمابه بردند و جامه پوشانیدند و پیش آمد و زمین بوسه داد و بنشاندش و فرمود تا خوردنی آوردند، چیزی بخورد. پس از آن شرابی چند فرمودش، بخورد. پس بنواختش و به خانه باز فرستاد. پس از آن سخت بسیار شراب خوردیم و بازگشتیم. و ای بوالفضل، بزرگ مهتری است این احمد، اما آن را آمده است تا انتقام کشد و من سخت کاره هم آن را که او پیش گرفته است و به هیچ حال وی را این نرود با سلطان و نگذارد که وی چاکران وی را بخورد. ندانم تا عواقب این کارها چون خواهد بود. و این حدیث را پوشیده دار و بازگرد و کار راست کن تا به نزدیک امیر روی. من بازگشتم و کار رفتن ساختم و به نزدیک وی بازگشتم. ملطفه‌ای به من داد به مهر، بستدم و قصد شکارگاه کردم. نزدیک نماز شام آنجا رسیدم. یافتم سلطان را همه روز شراب خورده و پس به خرگاه رفته و خلوت کرده. ملطفه نزدیک آقاجی خادم بردم و به دو دادم و جایی فرود آمدم نزدیک سرای پرده. وقت سحرگاه فراشی آمد و مرا بخواند. برفتم. آقاجی مرا پیش برد. امیر بر تخت روان بود در خرگاه. خدمت کردم. گفت بونصر را بگوی آنچه در باب حسیری کرده ای سخت ثواب است و ما اینک سوی شهر می آییم. آنچه فرمودنی آید بفرماییم. و آن ملطفه به من انداخت. بستدم و بازگشتم. امیر نماز بامداد بکرد و روی به شهر آورد و من به شتابتر براندم. نزدیک شهر استادم را بدیدم و خواجه بزرگ را. ایستاده خدمت استقبال را با همه سالاران و اعیان درگاه. بونصر مرا بدید و چیزی نگفت و من به جای خود بایستادم و علامت و چتر سلطان پیش آمد و امیر بر اسب بود و این قوم پیش رفتند. استادم به من رسید، اشارتی کرد سوی من. پیش رفتم. پوشیده گفت چه کردی و چه رفت؟ حال باز گفتم. گفت بدانستم و براندند و امیر در رسید و پیاده شدند خدمت را و باز برنشستند و براندند و خواجه بر راست امیر بود و بونصر پیش دست امیر و دیگر حشم. بزرگان در پیشتر تا زحمتی نباشد و امیر با خواجه سخن همی گفت تا نزدیک باغ رسیدند. امیر گفت در باب این ناخیشتن شناس چه کرده آمد؟ خواجه گفت خداوند به سعادت فرود آید تا آنچه رفت و می باید کرد بنده بر زبان بونصر پیغام دهد. گفت نیک آمد و براندند و و امیر بر خضراء رفت و خواجه به طارم دیوان بنشست خالی و استادم را بخواند و پیغام داد که خداوند چنان که از همت عالی وی سزید دل بنده در باب حسیری نگاه داشت و بنده تا بزید در باب این یک نواخت نرسد. و حسیری هرچند مردیست گزافکار و گزافگوی پیر است و حق خدمت قدیم دارد و همیشه بنده و دوستدار یگانه بوده است خداوند را و به سبب این دوستداری بلاها دیده است. پسرش بخردتر و خیشتندارتر از وی است و همه خدمتی را شاید و چون ایشان دو تنه در بایستنی زود زود به دست نیایند. و امروز می باید که خداوند را بسیار بندگان و چاکران شایسته در رسند. پس بنده کی روا دارد این چنین دو بنده را برانداختند. غرضی که بنده را بود این بود که خاص و عام را مقرر گردد که رای عالی در باب بنده به نیکویی تا به کدام جایگاه است. بنده را آن غرض به جای آمد و همگان بدانستند که حد خیش نگاه باید داشت. و بنده این مقدار خود دانست که ایشان را نباید زد، ولیکن ایشان را به حرس فرستاده آمده است تا لختی بیدارتر شوند و خطی بدادند به تو و رغبت که به خزانه مأمور 300,000 دینار خدمت کنند و این مال بتوانند داد، اما درویش شوند و چاکر بینوا نباید. اگر رای عالی بیند شفاعت بنده را در باب ایشان رد نباید کرد و این مال به دیشان بخشیده آید و هر دو را به عزیزی به خانه فرستاده شود. بونصر رفت و این پیغام مهترانه بگذارد و امیر را سخت خوش آمد و جواب داد که شفاعت خواجه را به باب ایشان امضا فرمودیم و کار ایشان به وی است. اگر ثواب چنان بیند که ایشان را به خانه باید فرستاد، باز فرستد و خط مواضعه به دیشان باز دهد. و بونصر باز آمد و با خواجه بگفت و امیر برخاست از رواق و در سرای شد و خواجه نیز به خانه شد و فرمود تا دو مرکب خاصه به در حرس بردند و پدر و پسر را برنشاندند و به عزیزی نزدیک خواجه آوردند. چون پیش آمدند زمین بوسه دادند و نیکو بنشستند و خواجه تا زمانی با حسیری عتابی درشت و نرم کرد و وی عذرها خواست و نیکو سخن پیری بود، تواضع نمود و خواجه وی را در کنار گرفت و از وی عذرها خواست و نیکویی کرد و بوسه بر روی وی زد و گفت هم بر این زی به خانه باز شو که من زشت دارم که زی شما بگردانم و فردا خداوند سلطان خلعت فرماید. حسیری دست خواجه بوسه داد و زمین و پسرش همچنان و بر اسبان خواجه سوار شده به خانه باز آمدند به کوی علا با کرامت بسیار و مردم روی به دیشان نهادند به تهنیت و پسر با پدر بود نشسته و من که بوالفضلم همسایه بودم زودتر از زائران نزدیک ایشان رفتم پوشیده. حسیری مرا گفت تا مرا زندگانی است مکافات خواجه بونصر باز نتوانم کرد، اما شکر و دعا می کنم. من البته هیچ سخن نگفتم از آن چه رفته بود که روی نداشتی و دعا کردم و بازگشتم و با استادم بگفتم که چه رفت. استادم به تهنیت برنشست و من با وی آمدم. حسیری با پسر تا دور جای پذیر آمدند و بنشستند و هر دو تن شکر کردن گرفتند. بونصر گفت پیداست که سعی من در آن چه بوده است. سلطان را شکر کنید و خواجه را. این بگفت و بازگشت. و پس از آن به یک دو هفته از بونصر شنیدم که امیر در میان خلوتی اندر شراب هر چه رفته بود با حسیری بگفت. و حسیری آن روز در جبهی بود زرد مرغزی و پسرش در جبهی بنداری سخت محتشم و بران برده بودندشان و دیگر روز پیش سلطان بردندشان و امیر ایشان را بنواخت و خواجه درخواست تا هر دو را به جام خانه بردند به فرمان سلطان و خلعت پوشانیدند و پیش آمدند و از آنجا نزدیک خواجه و پس با کرامت بسیار هر دو را نزد خواجه به خانه بردند و شهریان حق نیکو گذاردند و همگان رفتند مگر خواجه بوالقاسم پسرش که بر جای است. باقی باد و رحمت الله علیهم اجمعین. و هر کس که این مقامه بخواند به چشم خرد و عبرت اندر این باید نگریست. نبدان چشم که افسانه است تا مقرر گردد که این چه بزرگان بودند. و من حکایتی خواندم در اخبار خلفا که به روزگار معتصم بوده است و لختی بدین ماند که بیاوردم. اما بولتر از این رفته است. واجبتر دیدم به آوردن که کتاب خاص تاریخ با چنین چیزها خوش باشد که از سخن سخن می شکافد تا خوانندگان را نشاط افزاید و خواندن زیادت گردد. انشاءالله از نبچه
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل هشتم،
ذکر حکایت افشین و خلاص یافتن بودلف از وی. اسماعیل ابن شهاب گوید از احمد ابن ابی دواد شنیدم، و این احمد مردی بود که با قاضی قضاتی که داشت از وزیران محتشم روزگار محتشمتر بود و سه خلیفت را خدمت کرد. احمد گفت یک شب در روزگار معتصم نیم شب بیدار شدم و هر چند حیلت کردم خوابم نیامد و غم و زجرتی سخت بزرگ بر من دست یافت. آن را هیچ سبب ندانستم. با خیشتن گفتم چه خواهد بود؟ آواز دادم غلامی را که به من نزدیک او بودی به هر وقت. نام وی سلامه. گفتم بگو تا اسب زین کنند. گفت ای خداوند، نیم شب است و فردا نوبت تو نیست، که خلیفه گفته است تو را که به فلان شغل مشغول خواهد شد و بار نخواهد داد. اگر قصد دیدار دیگر کس است، باری وقت برنشستن نیست. خاموش شدم که دانستم راست میگوید، اما قرار نمیافتم و دلم گواهی می داد که گفتی کاری افتاده است. برخواستم و آواز دادم به خدمتکاران تا شمع برافروزند و به گرما برفتم و دست و روی بشستم و قرار نبود. تا در وقت بیامدم و جامه در پوشیدم و خری زین کرده بودند. برنشستم و براندم و البته ندانستم که کجا می روم. آخر با خود گفتم که به درگاه رفتن ثواب‌تر. هرچند پگاه هست، اگر بار یابمی خود بها و نعمه، و اگر نه بازگردم، مگر این وسوسه از دل من دور شود. و براندم تا درگاه. چون آنجا رسیدم، حاجب نوبتی را آگاه کردند. در ساعت نزدیک من آمد. گفت آمدن چیست بدین وقت؟ و تو را مقرر است که از دیباز امیرالمؤمنین به نشاط مشغول است و جای تو نیست. گفتم همچنین است که تو گویی. تو خداوند را از آمدن من آگاه کن، اگر راه باشد بفرماید تا پیش روم، وگرنه بازگردم. گفت سپاس دارم. و در وقت باز گفت و در ساعت بیرون آمد و گفت بسم الله، بار است، درآی. در رفتم، معتصم را دیدم سخت اندیشمند و تنها، به هیچ شغلی مشغول نه. سلام کردم، جواب داد و گفت یا با عبدالله، چرا دیر آمدی؟ که دیریست که تو را چشم می داشتم. چون این بشنیدم متحیر شدم. گفتم یا امیرالمؤمنین، من سخت پگاه آمدم و پنداشتم که خداوند به فراغتی مشغول است و به گمان بودم از بار یافتن و نایافتن. گفت خبر نداری که چه افتاده است؟ گفتم ندارم. گفت انا لله و انا الیه راجعون. بنشین تا بشنوی. بنشستم. گفت اینک این سگ ناخیشتن شناس نیم کافر بوالحسن افشین، به حکم آن که خدمتی پسندیده کرد و بابک خرم‌دین را برانداخت و به روزگار دراز جنگ پیوست تا او را بگرفت و ما او را بدین سبب از حد اندازه افزون بنواختیم و درجه سخت بزرگ بنهادیم، همیشه وی را از ما حاجتان بود که دست او را بر بودلف القاسم ابن عیسی الکرخی الاجلی گشاده کنیم تا نعمت و ولایتش بستاند و او را بکشد، که دانی عداوت و عصبیت میان ایشان تا کدام جایگاه است. و من او را هیچ اجابت نمی کردم از شایستگی و کارآمدگی بودلف و حق خدمت قدیم که دارد و دیگر دوستی که میان شما دو تن است. و دوش سهوی افتاد که از بس افشین بگفت و چند بار رد کردم و باز نشد، اجابت کردم و پس از این اندیشمندم که هیچ شک نیست که او را چون روز شود بگیرند و مسکین خبر ندارد و نزدیک این مستحل برند و چندان است که به قبض وی آمد در ساعت هلاک کندش. گفتم الله الله یا امیر المومنین، که این خونیست ناحق و ایزد از ذکره نپسندد، و آیات و اخبار خواندن گرفتم. پس گفتم بودولف بنده خداوند است و سوار عرب است و مقرر است که وی در ولایت جبال چه کرد و چند اثر نمود و جانی در خطر نهاد تا قرار گرفت، و اگر این مرد خود برافتد خیشان و مردم وی خاموش نباشند و دل جوشند و بسیار فتنه برپای شود. گفت یا با عبدالله، همچنین است که تو میگویی و بر من این پوشیده نیست، اما کار از دست من بشده است که افشین دوش دست من بگرفته است و عهد کردم به سوگندان مغلظ که او را از دست افشین نستانم و نفرمایم که او را بستانند. گفتم یا امیرالمومنین، این درد را درمان چیست؟ گفت جزان نشناسم که تو همکنون نزدیک افشین روی و اگر بار ندهد خیشتن را اندر افکنی و به خواهش و تضرع و زاری پیش این کار باز شوی، چنان که البته به قلیل و کثیر از من هیچ پیغامی ندهی و هیچ سخن نگویی تا مگر حرمت تو را نگاه دارد که حال و محل تو داند و دست از بودلف بدارد و وی را تباه نکند و به تو سپارد، و پس اگر شفاعت تو رد کند قضا کار خود بکرد و هیچ درمان نیست. احمد گفت من چون از خلیفه این بشنودم عقل از من زائل شد و بازگشتم و برنشستم و روی کردم به محلت وزیری و تنی چند از کسان من که رسیده بودند با خیشتن بردم و دو سه سوار تاخته فرستادم به خانه بودلف، و من اسب تاختن گرفتم چنان که ندانستم که در زمینم یا در آسمان. طیلسان از من جدا شده و من آگاه نه، و روز نزدیک بود. اندیشیدم که نباید که من دیرتر رسم و بودلف را آورده باشند و کشته و کار از دست من بشده. چون به دهلیز در سرای افشین رسیدم، حجاب و مرتبه داران وی به جمله پیش من دویدند بر عادت گذشته و ندانستند که مرا به عذری باز باید گردانند که افشین را سخت ناخوش و هول آید در چنان وقت آمدن من نزدیک وی، و مرا به سرای فرود آوردند و پرده برداشتند و من قوم خیش را مثال دادم تا به دهلیز بنشینند و گوش به آواز من دارند. چون میان سرای برسیدم، یافتم افشین را بر گوشه سر نشسته و نطعی پیش وی فرود صفه باز کشیده و بودلف به شلواری و چشم ببسته آنجا بنشانده و سیاف شمشیر برهنه به دست ایستاده و افشین با بودلف در مناظره و سیاف منتظر آن که بگوید ده تا سرش بیندازد. و چون چشم افشین بر من افتاد، سخت از جای بشد و از خشم زرد و سرخ شد و رگ‌ها از گردنش برخاست. و عادت من با وی چنان بود که چون نزدیک وی شدمی، برابر آمدی و سر فرود کردی، چنان که سرش به سینه من رسیدی. این روز از جای نجنبید و استخفافی بزرگ کرد. من خود از آن نیندیشیدم و باک نداشتم که به شغلی بزرگ رفته بودم و بوسه بر روی وی دادم و بنشستم. خود در من ننگریست. و من بران صبر کردم و حدیثی پیوستم تا او را بدان مشغول کنم، از پیان که نباید که سیاف را گوید شمشیر بران. البته سوی من ننگریست، فرای استادم و از طرزی دیگر سخن پیوستم، ستودن عجم را که این مردک از ایشان بود و از زمین اسروشنه بود، و عجم را شرف بر عرب نهادم، هرچند که دانستم که اندران بزهی بزرگ است، ولیکن از بحر بودلف را تا خون وی ریخته نشود. و سخن نشنید. گفتم یا امیر، خدا مرا فدای تو کناد. من از بحر قاسم عیسی را آمدم تا بار خدایی کنی و وی را به من بخشی. در این تو را چند مزد باشد؟ به خشم و استخفاف گفت نبخشیدم و نبخشم، که وی را امیرالمؤمنین به من داده است و دوش سوگند خورده که در باب وی سخن نگوید تا هرچه خواهم کنم، که روزگار دراز است تا من اندر این آرزو بودم. من با خیشتن گفتم یا احمد، سخن و توقیع تو در شرق و غرب روان است و تو از چنین سگی چنین استخفاف کشی. باز دل خوش کردم که هر خاری که پیش آید بباید کشید از بحر بودلف را. برخواستم و سرش را ببوسیدم و بیقراری کردم. سود نداشت. و بار دیگر کتفش بوسه دادم. اجابت نکرد. و باز به دستش آمدم و بوسه دادم و بدید که آهنگ زانو دارم که تا ببوسم و از آن پس به خشم مرا گفت تا کی از این خواهد بود؟ به خدای اگر هزار بار زمین را ببوسی هیچ سود ندارد و اجابت نیابی. خشمی و دلتنگی سوی من شتافت، چنان که خوی از من بشد و با خود گفتم این چنین مرداری و نیم کافری بر من چنین استخفاف می کند و چنین گزاف می گوید. مرا چرا باید کشید؟ از بهر این آزاد مرد بودلف را خطری بکنم، هرچه باد باد، و روا دارم که این بکرده باشم که به من هر بلایی رسید. پس گفتم، ای امیر، مرا از آزاد مردی آنچه آمد گفتم و کردم، و تو حرمت من نگاه نداشتی، و دانی که خلیفه و همه بزرگان حضرت وی، چه آنان که از تو بزرگترند و چه از تو خردترند مرا حرمت دارند. و به مشرق و مغرب سخن من روان است و سپاس خدای عزوجل را که تو را از این منت در گردن من حاصل نشد. و حدیث من گذشت، پیغام امیرالمومنین بشنو. می‌فرماید که قاسم اجلی را مکش و تعرض مکن و همکنون به خانه باز فرست که دست تو از وی کوتاه است و اگر او را بکشی تو را بدل وی قصاص کنم. چون افشین این سخن بشنید لرزه بر اندام او افتاد و به دست و پای بمرد. و گفت این پیغام خداوند به حقیقت می‌گذاری؟ گفتم آری، هرگز شنوده‌ای که فرمانهای او را برگردانیدم؟ و آواز دادم قوم خیش را که در آیید. مردی 30 و 40 اندر آمدند، مزکی و معدل از هر دستی. ایشان را گفتم گواه باشید که من پیغام امیرالمؤمنین معتصم می‌گذارم بر این امیر ابوالحسن افشین که میگوید بودلف قاسم را مکش و تعرض مکن و به خانه باز فرست که اگر وی را بکشی تو را بدل وی بکشن. پس گفتم ای قاسم. گفت لبیک. گفتم تندرست هستی؟ گفت هستم. گفتم هیچ جراحت داری؟ گفت ندارم. کسهای خود را نیز گفتم گواه باشید تندرست است و سلامت است. گفتند گواهیم. و من به خشم بازگشتم و اسب در تگ افکندم چون مدهوشی و دل شده ای. و همه راه با خود می گفتم کشتن آن را محکمتر کردم که همکنون افشین بر اثر من در رسد و امیرالمومنین گوید من این پیغام ندادم، بازگردد و قاسم را بکشد. چون به خادم رسیدم به حالی بودم عرق بر من نشسته و دم بر من چیره شده. مرا بار خواست و در رفتم و بنشستم. امیرالمومنین چون مرا بدید بر آن حال به بزرگی خیش فرمود خادمی را که عرق از روی من پاک می کرد و به تلطف گفت یا و عبدالله تو را چه رسید؟ گفتم زندگانی امیرالمومنین دراز باد. امروز آنچه بر روی من رسید در عمر خیش یاد ندارم. دریغا مسلمانیا که از پلیدی نامسلمانی اینها باید کشید. گفت قصه گوی. آغاز کردم و آنچه رفته بود به شرح باز گفتم. چون آنجا رسیدم که بوسه بر سر افشین دادم و آنگاه بر کتف و آنگاه بر دو دست و آنگاه سوی پا شدم و افشین گفت اگر هزار بار زمین بوسه دهی سود ندارد، قاسم را بخواهم کشت. افشین را دیدم که از در درآمد با کمر و کلاه. من بفسردم و سخن را ببریدم و با خود گفتم اتفاق بد بین که با امیرالمومنین تمام نگفتم که از تو پیغامی که نداده بودی بگذاردم که قاسم را نکشد. همکنون افشین حدیث پیغام کند و خلیفه گوید که من این پیغام ندادم و رسوا شوم و قاسم کشته آید. اندیشه من این بود، ایزد عز ذکره دیگر خواست که خلیفه را سخت درد کرده بود از بوسه دادن من بر کتف و دست و آهنگ پای بوس کردن و گفتن او که اگر هزار بار بوسه دهی بر زمین سود ندارد. چون افشین بنشست به خشم امیرالمومنین را گفت خداوند دوش دست من بر قاسم گشاده کرد، امروز این پیغام درست است که احمد آورد که او را نباید کشت؟ معتصم گفت پیغام من است و کی تا کی شنیده بودی که بو عبدالله از ما و پدران ما پیغامی گذارد به کسی و نراست باشد؟ اگر ما دوش پس از الهاح که کردی تو را اجابت کردیم در باب قاسم، بباید دانست که آن مرد چاکرزاده خاندان ماست. خردان بودی که او را بخواندی و به جان بر وی منت نهادی و او را به خوبی و با خلعت باز خانه فرستادی. وانگاه آزرده کردن بو عبدالله از همه زشتر بود. ولیکن هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد و عجم عرب را چون دوست دارد. با آنچه به دشان رسیده است از شمشیر و نیزه ایشان. بازگرد و پس از این هوشیارتر و خیشتندارتر باش. افشین برخاست شکسته و به دست و پای مرده و برفت. چون بازگشت معتصم گفت یا با عبدالله چون روا داشتی پیغام ناداده گذاردن. گفتم یا امیرالمومنین خون مسلمانی ریختن نپسندیدم و مرا مزد باشد و عزت تعالی بدین دروغم نگیرد. و چند آیت قرآن و اخبار پیغمبر علیه السلام بیاوردم. بخندید و گفت راست همین بایست کردن که کردی و به خدای عز و جل سوگند خورم که افشین جان از من نبرد که وی مسلمان نیست. پس من بسیار دعا کردم و شادی کردم که قاسم جان بازیافت و بگریستم. معتصم گفت حاجبی را بخوانید. بخواندند. بیامد. گفت به خانه افشین رو با مرکب خاص ما و بودلف قاسم عیسی اجلی را برنشان و به سرای بو عبدالله بر عزیزن و مکرمن. حاجب برفت و من نیز بازگشتم و در راه درنگ می کردم تا دانستم که قاسم و حاجب به خانه من رسیده باشند. پس به خانه باز رفتم. یافتم قاسم را در دهلیز نشسته. چون مرا بدید در دست و پای من افتاد. من او را در کنار گرفتم و ببوسیدم. و در سرای بردم و نیکو بنشاندم و وی می گریست و مرا شکر می کرد. گفتم مرا شکر مکن بلکه خدای را عز و جل و امیرالمومنین را شکر کن به جان نو که باز یافتی. و حاجب معتصم وی را به سوی خانه برد با کرامت بسیار.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل نهم،
ذکر بردار کردن امیر حسنک وزیر رحمت الله علیه. فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز می کنم در ذی‌الحجه سنه 50 و 400 در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ابن ناصر دین الله اطال الله و بقاءه، از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زندن در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار و ما را با آن کار نیست، هر چند مرا از وی بد آمد به هیچ حال. چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند. این بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده ولا تبدیل علی خلق الله و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی، این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و علمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر کرد دید و چشید و خردمندان دانستندی که نه چنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که وی گزافگوی است. جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که در باب وی ساخت. از آن در باب وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تضریب‌های وی موافقت و مساعدت نکرد. و دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر. در روزگار امیر محمود رضی الله عنه بی آن که مخدوم خود را خیانتی کرد، دل این سلطان مسعود را رحمت الله علیه نگاه داشت. نگاه داشت به همه چیزها که دانست تخت ملک پس از پدر وی را خواهد بود. و حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود این خداوندزاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفا آن را احتمال نکند. تا به پادشاه چه رسد. همچنان که جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند به روزگار هارون رشید و عاقبت کار ایشان همان بود که از آن این وزیر آمد. و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال است روباهان را با شیران چخیدن. و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امیر حسنک یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند. اما چون تعدیها رفت از وی که پیش از این در تاریخ بیاوردم، یکی آن بود که عبدوس را گفت، امیرت را بگوی که من آن چه کنم به فرمان خداوند خود می کنم. اگر وقتی تخت ملک به تو رسد، حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون سلطان پادشاه شد، این مرد بر مرکب چوبین نشست. و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید و پادشاه به هیچ حال بر سه چیز اقضا نکند، القطع فی الملک و افشاء السر و تعرض للحرم و نعوذ بالله من الخذلان. چون حسنک را از بست به هرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به علی رایز چاکر خیش سپرد و رسید به دو از انواع استخفاف آن چه رسید، که چون بازجستی نبود کار و حال او را، انتقام ها و تشفی ها رفت، و بدان سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد، مردان مرد است که گفتند العفو عند القدرت به کار تواند آورد. قال الله عز ذکره و قوله الحق الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. و چون امیر مسعود رضی الله عنه از هرات قصد بلخ کرد، علی رایز حسنک را به بند می برد و استخفاف می کرد و تشفی و تعصب و انتقام می بود. هرچند می شنودم از علی پوشیده وقتی مرا گفت که هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد، از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی و به بلخ در امیر می دمید که ناچار حسنک را بردار باید کرد. و امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی. و معتمد عبدوس گفت، روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت، حجتی و عذری باید کشتن این مرد را. بوسهل گفت، حجت بزرگتر که مرد قرمتی است و خلعت مصریان استد، تا امیرالمومنین القادر بالله بیازرد و نامه از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این میگوید و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشور و پیغام در این باب بر چه جمله بود. فرمان خلیفه در این باب نگاه باید داشت. امیر گفت تا در این معنی بیندیشم. پس از این هم استادم حکایت کرد از عبدوس که با بوسهل سخت بد بود که چون بوسهل در این باب بسیار بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار باز میگشت، امیر گفت که خواجه تنها به تارم بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس. خواجه به تارم رفت و امیر رضی الله عنه مرا بخواند. گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده نیست، که به روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است
و چون پدرم گذشته شد چه قصدها کرد بزرگ در روزگار برادرم، ولیکن نرفتش. و چون خدای عزوجل بدان آسانی تخت ملک به ما داد، اختیار آن است که عذر گناهکاران بپذیریم و به گذشته مشغول نشویم. اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند، بدان که خلعت مصریان بستد به رغم خلیفه و امیرالمؤمنین بیازرد و مکاتب از پدرم بکس است و میگویند رسول را که به نشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده بود که حسنک قرمتی است، وی را بردار باید کرد و ما این به نشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست. خواجه اندر این چه بیند و چه گوید؟ چون پیغام بگذاردم خواجه دیری اندیشید، پس مرا گفت بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چنین مبالغتها در خون او گرفته است. گفتم نیکو نتوانم دانست. این مقدار شنودم که یک روز به سرای حسنک شده بود به روزگار وزارتش پیاده و به دراعه. پرده‌داری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. گفت ای سبحان الله، این مقدار شغر را چه در دل باید داشت؟ پس گفت خداوند را بگوی که در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم بازداشته و قصد جان من کردند و خدای عزوجل نگاه داشت، نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون کس حق و ناحق سخن نگویم. بدان وقت که حسنک از حج به بلخ آمد و ما قصد ماورا و نهر کردیم و با قدرخان دیدار کردیم، پس از بازگشت من به غزنین مرا بنشاندند و معلوم نه که در باب حسنک چه رفت و امیر ماضی با خلیفه سخن بر چه روی گفت. بونصر مشکان خبرهای حقیقت دارد، از وی باز باید پرسید و امیر خداوند پادشاه است. آنچه فرمودنیست بفرماید که اگر بر وی قرمتی درست گردد در خون وی سخن نگویم، بدان که وی را در این مالش که امروز منم مرادی بوده است. و پوست باز کرده بدان گفتم که تا وی را در باب من سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم و هر چند چنین است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم، تا خون وی و هیچ کس نریزد، البته که خون ریختن کار بازی نیست. چون این جواب باز بردم سخت دیر اندیشید، پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت. در راه مرا که عبدوسم گفت تا به توانی خداوند را بران دار که خون حسنک ریخته نیاید که زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان بردارم و بازگشتم و با سلطان بگفتم. قضا در کمین بود، کار خیش میکرد. پس از این مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت. گفت امیر پرسید مرا از حدیث حسنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و گفت چه گویی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان. من در ایستادم و رفتن به حج تا آنگاه که از مدینه به وادی القرا بازگشت و راه شام و خلعت مصری بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر امیر محمود فرموده است، همه به تمامی شرح کردم. امیر گفت پس از حسنک در این باب چه گناه بوده است که اگر به راه بادی آمدی در خون آن همه خلق شدی؟ گفتم چنین بود، ولیکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمتی خواند و در این معنی مکاتبات و آمد و شد بوده است. امیر ماضی چنان که لجوجی و زجرت وی بود یک روز گفت بدین خلیفه خرف شده بباید نبشت که من از بحر قدر عباسیان انگوش در کردم در همه جهان و قرمتی می جویم و آنچه یافته آید و درست گردد بردار می کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمتی است خبر به امیرالمؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پروردم و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمتی است من هم قرمتی باشم. هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به دیوان آمدم و چنان نوشتم نوشته‌ای که بندگان به خداوندان نویسند. و آخر پس از آمد و شده بسیار قرار بران گرفت که آن خلعت که حسنک استده بود و آن ترایف که نزدیک امیر محمود فرستاده بودند آن مصریان با رسول به بغداد فرستد تا بسوزند. و چون رسول باز آمد امیر پرسید که آن خلعت و ترایف به کدام موضع سوختند که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمتی خوانده بود خلیفه. و با آن همه وحشت و تعصب خلیفه زیادت می گشتند در نهان نه آشکارا. تا امیر محمود فرمان یافت. بنده آنچه رفته است به تمامی باز نمود. گفت بدانستم. پس از این مجلس نیست بوسهل البته فرو نایستاد از کار. روز سه‌شنبه 27 صفر چون بار بگسست امیر خواجه را گفت به تارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضات و مزکیان تا آنچه خریده آمده است جمله به نام ما قباله نوشته شود و گواه گیرد بر خویشتن. خواجه گفت چنین کنم و به تارم رفت و جمله خواجه شماران و اعیان و صاحب دیوان رسالت و خواجه بلقاسم کثیر هر چند معزول بود و بوسهل زوزنی و بوسهل حمدوی آنجا آمدند و امیر دانشمند نبیه و حاکم لشکر را نصر خلف آنجا فرستاد و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان و مزکیان کسانی که نامدار و فراروی بودند همه آنجا حاضر بودند و بنشسته. چون این کوکب راست شد من که بلفزدم و قومی بیرون تارم به دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک. یک ساعت بود حسنک پیدا آمد بیبند. جبه‌ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد. خلق گونه دراعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر مالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مایه پیدا می بود. و والی حرس با وی و علی رایز و بسیار پیاده از هر دستی. وی را به تارم بردند و تا نزدیک نماز پیشین بماند. پس بیرون آوردند و به حرس باز بردند. و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دو تن با یکدیگر می گفتند که خواجه بوسهل را بر این که آورد که آب خیش ببرد. بر اثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و خانه خود باز شد. با اعیان و به خانه خود باز شد. و نصر خلف دوست من بود. از وی پرسیدم که چه رفت. گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست. چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت. برخواست نه تمام. و برخیشتن می جکید. خواجه احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی. وی نیک از جای بشد. و خواجه امیر حسنک را هر چند خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست. و بر دست راست خواجه بلقاسم کثیر و بونصر مشکان را بنشاند. هر چند بلقاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت بزرگ بود. و بوسهل بر دست چپ خواجه. از این نیز سخت بتابید و خواجه بزرگ روی به حسنک کرد و گفت خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذارد؟ گفت جای شکر است. خواجه گفت دل شکسته نباید داشت که چون این حالها مردان را پیش آید. فرمان برداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید که تا جان در تن است امید 100,000 راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسید. گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمتی که بردار خواهند کرد به فرمان امیرالمومنین چنین گفتن؟ خواجه به خشم در بوسهل نگریست. حسنک گفت سگ ندانم که بوده است. خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است، کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جز دار که بزرگتر از حسین علی نیم. این خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است. اما حدیث قرمتی به از این باید که او را باز داشتند بدین تهمت نه مرا. و این معروف است و من چون این چیزها ندانم. بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرادشنام خواست شد. خواجه بانگ بر او زد و گفت این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست. ما کاری را گرد شده ایم. چون از این فارغ شویم این مرد 5 و 6 ماه است تا در دست شماست. هر چه خواهی بکن. بوسل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت. و دو قباله نوشته بودند همه اسباب و ضیاء حسنک را به جمله از جهت سلطان و یکی یک ضیاء را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به تو و رغبت و آن سیم که معین کرده بودند بستد و آن کسان گواهی نوشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز علی الرسم فی امثالها. چون از این فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید گشت و وی روی به خواجه کرد و گفت زندگانی خواجه بزرگ دراز باد. به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می‌خواهیدم که همه خطا بود. از فرمان برداری چه چاره؟ به ستم وزارت مرا دادند و نه جای من بود. به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخته داشتم. پس گفت من خطا کردم و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند فرماید. بلکه خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشتم. از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواجه مرا بحل کند و بگریست. حاضران را بر وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت از من بحلی و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن باشد و من اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عز و جل اگر قضایی است بر سر وی قوم او را تیمار دارد. پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند و چون همه بازگشتند و برفتند خواجه بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت با صفرای خیش بر نیامدم و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدند و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید که گرفتم که بر خون این مرد تشنه‌ای وزیر ما را حرمت و عشمت بایستی داشت. بوسهل گفت از آن ناخیشتن شناسی که وی با خداوند در حرات کرد در روزگار امیر محمود یاد کردم، خیش را نگاه نتوانستم داشت و بیش چنین سهو نیفتد. و از خواجه امیر عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن حسنک را بردار می کردند، بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت چرا آمده ای؟ گفت نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت. پدرم گفت بنوشتمی اما شما تباه کرده اید و سخت ناخوب است و به جایگاه خواب رفت. و آن روز و آن شب تدبیر بردار کردن حسنک در پیش گرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که از بغداد آمدند و نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر به رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد. چون کارها ساخته آمد دیگر روز چهارشنبه دو روز مانده از سفر امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه با ندیمان و خاصگان و مطربان و در شهر خلیفه شهر را فرمود داری زدن بر کران مصلای بلخ فرود شارستان و خلق روی آنجا نهاده بودند. بوسهل برنشست و آمد تا نزدیک دار و بر بالایی بایستاد و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید، میکائیل بدانجا اسب داشته بود، پذیره وی آمد، وی را معاجر خواند و دشنامهای زشت داد. حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامه مردم او را لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشتها که بر زبان راند و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گویند. و پس از حسنک
این میکائیل که خواهر عیاض را به زنی کرده بود، بسیار بلاها دید و مهنتها کشید. و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است. چون دوستی زشت کند، چه چاره از باز گفتند. و حسنک را به پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء، و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند، و قرآن خانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش، وی دستن در زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار، و برهنه با ازار بایستاد و دست ها در هم زده، تنی چون سیم سفید و روی چون صد هزار نگار، و همه خلق به درد می گریستند. خودی روی پوش آهنی بیاوردند، عمدن تنگ، چنان که روی و سرش را نپوشیدی، و آواز دادند که سر و رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه، و حسنک را همچنان می داشتند. و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان می گوید این آرزوی توست که خواسته بودی، و گفته که چون تو پادشاه شوی ما را بردار کن، ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیرالمؤمنین نوشته است که تو قرمتی شده ای و به فرمان او بردار می کنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را بدان بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو، دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید مرد را که می بکشید به دو بدار برید، و خواست که شوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند، و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند، بر مرکبی که هرگز نشسته بود بنشاندند، و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد، و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاص نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند، و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. این از حسنک و روزگارش و گفتارش رحمت الله علیه. این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت. و اگر زمین و آب مسلمانان به قصد بستد، نه زمین ماند و نه آب، و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند. رحمت الله علیهم. و این افسانه است با بسیار عبرت، و این هم اسباب منازعت و مکاوهت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد، که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. لعمرو کمد دنیا به دار اقامتن، ازازال ان عین البصیر قطاوها، و کیف بقاء الناس فیها و انما ینال به اسباب الفناء بقاؤها. رودکی میگوید به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست، زیر خاک اندرونت باید خفت، گرچه اکنونت خواب بر دیباست. با کسان بودنت چه سود کند، که به گور اندرون شدن تنهاست. یار تو زیر خاک مور و مگس، بدل آن که گیسویت پیراست. آن که زلفین و گیسویت پیراست، گرچه دینار یا درمش بهاست، چون تو را دید زرد گونه شده، سرد گردد دلش نابیناست. چون از این فارغ شدند، بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند، چون آن که تنها آمده بود از شکم مادر. و پس از آن شنیدم از بوالحسن حربلی که دوست من بود و از مختصان بوسهل، که یک روز شراب می‌خورد و با وی بودم، مجلسی نیکو آراسته با غلامان بسیار ایستاده و مطربان همه خوش آواز.
در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه. پس گفت نوباوه آوردند، از آن بخوریم. همگان گفتند خوریم. گفت بیارید. آن طبق بیاوردند و از او مکبه برداشتند. چون سر حسنک را بدیدیم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم. و بوسهل بخندید و به اتفاق شراب در دست داشت. به بوستان ریخت و سر باز بردند و من در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت کردم. گفت ای ابوالحسن تو مردی مرغ دلی، سر دشمنان چنین باید. و این حدیث فاش شد و همگان او را بسیار ملامت کردند بدین حدیث و لعنت کردند. و آن روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه بنکشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود، چنان که به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم و می گفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن هم بر این حال بود و به دیوان ننشست. و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پاهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنان که اثری نماند تا به دستور فرو گرفتند و دفن کردند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که 2-3 ماه از او این حدیث نهان داشتند، چون بشنید جزعی نکرد، چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان. و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید بپسندید و جای آن بود و یکی از شعرای نشابور این مرثیه به گفتن در مرگ وی و بدین جا یاد کرده شد. ببرید سرش را که سران را سر بود، آرایش دهر و ملک را افسر بود. گر قرمتی و جهود و گر کافر بود، از تخت به دار بر شدن منکر بود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل 10
ذکر و سیل. روز شنبه 9 ماه رجب میان دو نماز بارانکی خورد خورد میبارید، چنان که زمین ترگونه میکرد. و گروهی از گلداران در میان رود غزنین فرود آمده بودند و گاوان به دانجا بداشته. هرچند گفتند از آنجا برخیزید که محال بود برگذر سیل بودن، فرمان نمی بردند تا باران قوی تر شد. کاهلوار برخاستند و خیشتن را به پایان دیوارها افکندند که به محلت دیه آهنگران پیوسته است و نهفتی جستند و هم خطا بود. و بیارامیدند بران جانب رود که سوی افغانشال است بسیار استر سلطانی بسته بودند در میان آن درختان تا آن دیوارهای آسیا و آخرها کشیده و خرپشته زده و ایمن نشسته و آن هم خطا بود که بر راه گذر سیل بودند و پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفته است نعوذ بالله من الاخرسین الاسمین و بدین دو گنگ و دو کر آب و آتش را خواسته است. و این پل بامیان در آن روزگار بر این جمله نبود. پلی بود قوی به ستونهای قوی برداشته و پشت آن دو رسته دکان برابر یکدیگر، چنان که اکنون است. و چون از سیل تباه شد، ابویه بازرگان، آن مرد پارسای باخیر رحمت الله علیه، چون این پلی برآورد یک تاق، بدین نیکویی و زیبایی و اثر نیکو ماند. و از مردم چون این چیزها یادگار ماند. و نماز دیگر را، پل آنچنان شد که بر آن جمله یاد نداشتند و بداشت تا از پس نماز خفتن به دیری و پاسی از شب بگذشته سیلی در رسید که اقرار دادند پیران کهن که بر آن جمله یاد ندارند و درخت بسیار از بیخ بکنده می آورد و مقافصه در رسید. گلداران بجستند و جان را گرفتند و همچنان استرداران و سیل گاوان و استران را در رو بود و به پل رسید و گذر تنگ. چون ممکن شدی که آن چندان زغار و درخت و چارپای به یک بار بتوانستی گذشت. تاقهای پل را بگرفت چنان که آب را گذر نبود و به بام افتاد. مدد سیل پیوسته چون لشکر آشفته می در رسید و آب از فراز رودخانه آهنگ بالا داد و در بازارها افتاد. چنان که به صرافان رسید و بسیار زیان کرد. و بزرگتر هنر آن بود که پل را با دکانها از جای بکند و آب راه یافت. اما بسیار کاروانسرای که بر رسته وی بود. ویران کرد و بازارها همه ناچیز شد و آب تا زیر انبوه زده غلط آمد. چنان که در قدیم بود پیش از روزگار یعقوب لیث که این شارستان و قلعت غزنین عمر برادر یعقوب آبادان کرد. و این حالها استاد محمود وراق سخت نیکو شهر داده است در تاریخی که کرده است در سنه 50 و 400 چندین هزار سال را تا سنه 90 و 400 بیاورده و قلم را بداشته به حکم آن که من از این 90 آغاز کردم و این محمود ثقه و مقبول القول است و در ستایش وی سخن دراز داشتم و تا 10-15 تألیف نادر وی در هر بابی دیدم. چون خبر به فرزندان وی رسید، مرا آواز دادند و گفتند، ما که فرزندان اوییم هم داستان نباشیم که تو سخن پدر ما بیش از این که گفتی برداری و فرو نهی. ناچار بایستادم. و این سیل بزرگ مردمان را چندان زیان کرد که در حساب هیچ شمارگیر نیاید. و دیگر روز از دو جانب رود مردم ایستاده بودند به نظاره. نزدیک نماز پیشین را مدد سیل بگسست. و به چند روز پل نبود و مردمان دشوار از این جانب بدان و از آن جانب بدین می آمدند. تانگاه که باز پلها راست کردند. و از چند سقه زاولی شنودم که پس از آن که سیل بنشست، مردمان زر و سیم و جامه تباه شده می آفتند که سیل آنجا افکنده بود. و خدای عزوجل تواند دانست که به گرسنگان چه رسید از نعمت؟
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir
فصل 11
رنجش بونصر از امیر و مرگ او. و امیر رضی الله عنه به جشن مهرگان نشست روز سه‌شنبه 27 ذی‌الحجه و بسیار هدیه و نثار آوردند و شعرا را هیچ نفرمود و بر مسعود رازی خشم گرفت و فرمود تا او را به هندوستان فرستادند که گفتند که او قصیده‌ای گفته است و سلطان را در آن نصیحت‌ها کرده و در آن قصیده این دو بیت بود: مخالفان تو موران بودند و مار شدند، برار زود ز موران مار گشت دمار. مده زمان شان زین بیش و روزگار مبر، که اژدها شود در روزگار یابد مار. این مسکین سخت نیکو نصیحتی کرد، هر چند فضول بود و شعرا را با ملوکان این نرسد و مطربان را هم سلط نفرمود که در این روزگار آن ابر زرپاش سستی گرفته بود و کم باریدی و مناقشه ها می رفت و عمر به پایان آمده بود و حال مردم و دولت دنیا این است و این روزگار مهرگان نیز بگذشت و به پایان آمد. در سنه 31 که قررتش سه‌شنبه بود، امیر هر روز فریضه کرد بر خیشتن که پیش از بار خلوتی کردی تا چاشگاه با وزیر و ارکان دولت و سالاران سخن گفتی از این مهم که در پیش داشتند و بازگشتندی و امیر بنشستی و در این باب تا شب کار میراندی و به هیچ روزگار ندیدند که او تن چنین در کار داد. و نامه ها می رسید از هر جایی که خصمان نیز کارهای خیش می سازند و یاری دادند بوری تگین را به مردم تا چند جنگ قوی بکرد با پسران علی تگین و ایشان را بزد و نزدیک است که ولایت ماورا و نهر از ایشان بستاند و پسر آلتونتاش خندان نیز با آن قوم دوستی پیوست و بند جیهون از هر جانبی گشاده کردند و مردم آمدن گرفتند به طمع غارت خراسان، چنان که در نامه‌ای خواندیم از آموی که پیرزنی را دیدند یک دست و یک چشم و یک پای تبری در دست. پرسیدند از وی که چرا آمدی؟ گفت: شنودم که گنج‌های زمین خراسان از زیر زمین بیرون می‌کنند، من نیز بیامدم تا لختی ببرم. و امیر از این اخبار بخندیدی، اما کسانی که غور کار می‌دانستند بر ایشان این سخن صعب بود. و آنچه از غزنین خواسته بودیم آوردن گرفتند و لشکرهای زیادتی می رسید. بوالحسن عبدالجلیل خلوتی کرد با امیر رضی الله عنه و گفت: ما تازیکان اسب و اشتر زیادتی داریم بسیار و امیر جهت لشکر آمده به زیادت حاجتمند است و همه از نعمت و دولت وی ساخته ایم. نسختی باید کرد و بر نام هر کسی چیزی نوشت و غرض در این نه خدمت بود، بلکه خواست بر نام استادم بونصر چیزی نویسد و از بدخویی و زهارت او دانست که نپذیرد و سخن گوید و امیر بر وی دل گرانتر کند. امیر را این سخن ناموافق نیامد و بوالحسن به خط خویش نسختی نوشت و همه اعیان تازیک را در آن درآورد و آن عرضه کردند و هر کس گفت فرمان بردارم و از دلهای ایشان ایزد عزوجل دانست و بونصر بر آسمان آب انداخت که تا یک سر اسب و اشتر به کار است و استراب ها کرد و گفت: چون کار بونصر بدان منزلت رسید که به گفتار چون ابوالحسن ایدونی بر وی سطور نویسند، زندان و خاری و درویشی و مرگ بر وی خوش شد و پیغام داد به زبان بوالعلاء طبیب که بنده پیر گشته و این اندکمای تجمدی که دارد خدمت راست و چون بدین حاجت آید فرمان خداوند را باشد. و بونصر بر آسمان آب انداخت که تا یک سر اسب و اشتر به کار است و استراب ها کرد و گفت: چون کار بونصر بدان منزلت رسید که به گفتار چون ابوالحسن ایدونی بر وی سطور نویسند، زندان و خاری و درویشی و مرگ بر وی خوش شد و پیغام داد به زبان بوالعلاء طبیب که بنده پیر گشته و این اندکمای تجملی که دارد خدمت راست و چون بدین حاجت آید فرمان خداوند را باشد. کدام قلعت فرماید تا بنده آنجا رود و بنشیند؟ بوالعلا گفت: خواجه را مقرر هست که من دوستار قدیم اویم. گفت: هست. گفت: این پیغام ناسواب است که سلطان نه آن است که بود و با هر کس بهانه می جوید، نباید که چشم زخمی افتد و مرا از این عفو کند که سخن ناهموار در باب تو نتوانم شنید. استادم رقعتی نوشت سخت درشت و هرچه او را بود صامت و ناطق در آن تفصیل داد و این پیغام که بلعلا را می داد در رقعت مشبعتر افتاد و به وثاق آغاجی آمد و هرگز این سبکی نکرده بود در عمر خیش و آغازید بسیار بندگی و خدمت نمودن و رقعت به دو داد. او زمان کرد که وقتی سره جوید و برساند و استادم به دیوان باز آمد و بر آقاجی پیغام را شتاب می کرد تا به ضرورت برسانید وقتی که امیر در خشم بود از اخبار درد کننده که برسیده بود. بعد از آن آقاجی از پیش سلطان بیرون آمد و مرا بخاند و گفت خواجه امیر را بگوی که رسانیدم. و گفت عفو کردم وی را از این و به خوشی گفت تا دل مشغول ندارد و رقعه به من باز داد و پوشیده گفت استادت را مگوی که غمناک شود. امیر رقعه بینداخت و سخت در خشم شد و گفت گناه نبونه است راست، ما راست که 300,000 دینار که وقیعت کرده اند بگذاشته ایم. من به دیوان آمدم و رقعت پیش او نهادم و پیغام نخستین بدادم. خدمت کرد و لختی سکون گرفت و بازگشت و مرا بخواند. چون نان بخوردیم خالی کرد و گفت من دانم که این نه سخن امیر بود. حق صحبت و ممالحت دیرینه نگاه دار. و اگر آقاجی سخن دیگر گفته است و حجت گرفته تا با من نگویی بگوی تا ره کار بنگرم. آنچه گفته بود آقاجی بگفتم. گفت دانستم و همچنین چشم داشتم. خاک بر سر آن خاکسار که خدمت پادشاهان کند که با ایشان وفا و حرمت و رحمت نیست. من دل بر همه بلاها خوش کردم و به گفتار چون بوالحسنی چیزی ندهم. بازگشتم. و وی پس از آن غمناک و اندیشمند می بود و امیر رضی الله عنه حرمت وی نگاه می داشت. یک روزش شراب داد و بسیار برواخت و او شادکام و قوی دل به خانه باز آمد و بومنصور طبیب تیفور را بخواند و من حاضر بودم و دیگران بیامدند و مطربان و بوسعید بغلانی نیز بیامد و نائب استادم بود در شغل بریدی هرات. در میانه بوسعید گفت این باغچه بنده در نیم فرسنگی شهر خوش ایستاده است. خداوند نشاط کند که فردا آنجا آید. گفت نیک آمد. بوسعید بازگشت تا کار سازد. ما نیز بازگشتیم. و مرا دیگر روز نوبت بود. به دیوان آمدم. استادم به باغ رفت و بوالحسن دلشاد را فرمود تا آنجا آمد. و بونصر تیفور و تنی چند دیگر. و نماز شام را باز آمد که شب آدینه بود و دیگر روز به درگاه آمد و پس از بار به دیوان شد و روزی سخت سرد بود و در آن صفه باغ عدنانی در بیغوله بنشست. بادی به نیرو می رفت. پس پیش امیر رفت و 5 و 6 نامه عرض کرد و به صفه باز آمد و جوابها بفرمود و فرو شد و 1 ساعت لقوه و فالج و سکته افتاد وی را و روز آدینه بود. امیر را آگاه کردند. گفت نباید که بونصر حال میارد تا با من به سفر نیاید. بوالقاسم کثیر و بوسهل زوزنی گفتند بونصر نه از آن مردان باشد که چنین کند. امیر بوالعلا را گفت تا آنجا رود و خبری بیاورد. بوالعلا آمد و مرد افتاده بود. چیزها که نگاه میبایست کرد نگاه کرد و نومید برفت و امیر را گفت زندگانی خداوند دراز باد. بونصر برفت. و بونصر دیگر طلب باید کرد. امیر آوازی داد با درد و گفت چه میگویی؟ گفت این است که بنده گفت و در 1 روز و 1 ساعت 3 علت صعب افتاد که از یکی از آن به نتوان جست و جان در خزانه ایزد است تا حالا. اگر جان بماند نیم تن از کار بشود. امیر گفت دریغ بونصر و برخاست. و خواجگان به بالین او آمدند و بسیار بگریستند و غم خوردند و او را در محمل پیل نهادند و 5 و 6 حمال برداشتند و به خانه باز بردند. آن روز ماند و آن شب دیگر روز سپری شد رحمت الله علیه و گفتند که شراب کدو بسیار دادندش با نبیز آن روز که بدان باغ بود مهمان نائب. از آن نائب 5,000 دینار بستد امیر. و از هر گونه روایت ها کردند مرگ او را. مرا با آن کار نیست، ایزد از ذکرهو تواند دانست که همه رفتند. پیش من باری آن است که ملک روی زمین نخواهم با تبعت آزاری بزرگ تا به خون رسد. که پیداست که چون مرد بمرد وگرچه بسیار مال و جاه دارد با وی چه همراه خواهد بود و چه بود که این مهتر نیافت از دولت و نعمت و جاه و منزلت و خرد و روشنرایی و علم و 30 سال تمام مهنت بکشید که یک روز دل خوش ندید و آثار و اخبار و احوالش آن است که در مقامات و در این تاریخ بیامد. و چون مرا عزیز داشت و 19 سال در پیش او بودم، عزیزتر از فرزندان وی و نواختها دیدم و نام و مال و جاه و عز یافتم، واجب داشتم بعضی را از محاسن و معالی وی که مرا مقرر گشت باز نمودن و آن را تقریر کردن و از 10 یکی نتوانستم نمود تا 1 حق را از حقها که در گردن من است بگذارم. و چون من از خود به فارغ شدم، روزگار این مهتر به پایان آمد و باقی تاریخ چون خواهد گذشت که نیز چون نام بونصر نوشته نیاید در این تألیف، قلم را لختی بر وی بگریانم و از نظم و نثر بزرگان که چون این مردم و چون این مصیبت را آمده است باز نمایم تا تشفی باشد مرا و خوانندگان را، پس به سر تاریخ باز شدم انشاءالله.